آقایون سلام، رضا یادگاری هستم. به برنامه 500 قسمتی فرمول موفقیت نهایی در ایران خوش اومدید. خیلی وقت تو همایش ها سنیم
اومدم سرا سیروس ها اومدم و پروسه اومدم اونجا بود تا اومدم و بالا
دنبال یه مترجم میگردن. همین نزدیکی که میخواید بیه بریم قدم به زنان بریم اونجا راه سریم با هم راه سریم رفتیم دوان دکتر
داره بزرگ کرد. من بچه آخر خانواده بودم. خانواده بزرگ مثلا اون چه سالی بود که پای من شکست
میتونم انجام بدم؟ یعنی همیشه در تمام رده های کاری به این تو فوتبال کار مهمداری دیو کاری رستورا.
نام و یاد خدا آرام بخش قلب هاست. خانم ها آقایون سلام، رضا یادگاری هستم. به برنامه دیگه ای از فرمول موفقیت نهایی در ایران خیلی خوش اومدین. همونطور که میدونیم برنامه فرمول موفقیت نهایی و برنامه کیمیاگر تنها برنامه ها و استارتاپ هایی هستن که در راستای الگوسازی برای همه بچه های دنیا ساخته شدن. میخوایم از این به بعد برای اینکه یک کسب و کاری رو انجام بدیم دیگه آزمون و خطا نکنیم، نگاه کنیم ببینیم یک فرد موفقی که کسب و کار خوبی رو داره، زندگی خوبی رو داره، داره درست رفتار میکنه، چه مسیری رو طی کرده، چه کارهایی رو انجام داده تا الان تونسته تو اوج قرار بگیره. تو اینستاگرام رضا یادگاری 1357 مثل همیشه لطفا سوال ها رو برام بفرستین که بتونم از کارافین ها بپرسم که راجع به کتاب ها تو دانشگاه های مختلف چه ایران چه خارج از کشور، مخصوصا دانشگاه های سنگاپور، انگلستان خیلی پیغام فرستاده بودین، ازتون متشکرم. همونطور که میدونین کتاب ها رو میتونین از داخل فیدیبو دانلود بکنین و استفاده کنین به عنوان رفرنس علمی. یه خبری هم بگم این وسط، ما تا حالا دانشگاه شریف رو داشتیم، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علم و صنعت که گرید علمی کتاب ها بودند، یعنی که اونها تایید میکنن که این کارآفرین ها کارآفرین هستن، مسیرها رو چطور رفتن تا به اینجا رسیدن. ما انقدر تو این 15 سال 18 سال کار انجام دادیم که بالاخره وزارت امور خارجه ما کتاب‌ها رو گرفتش، برای تمام سفرهای ایران در کشورهای مختلف این کتاب‌های ما رو ارسال کرد و کتاب‌ها در دنیا دیده شد. الان IAUP یعنی اتحادیه سراسری دانشگاه‌های دنیا اومدن و روی کار ما و کتاب‌ها قرار گرفتن، یعنی از این به بعد علاوه بر دانشگاه‌های خودمون IAUP کتاب‌های ما رو تایید علمی می‌کنه و منتشر می‌کنه، یعنی که اتحادیه سراسری دانشگاه‌های دنیا، آکسفورد، استنفورد و تمام دانشگاه‌های دنیا میان به عنوان کاری که داره تو این کشور انجام میشه تحت عنوان الگوسازی زندگی نامه کارآفرینان بزرگ اومدن صحه گذاشتن و شما به راحتی در هر کجای دنیا که هستین میتونید از کتاب‌ها به عنوان رفرنس علمی استفاده بکنین. حتما شما مثل من خوشحال شدیم بعد از 17 18 سال بالاخره این کارها داره جواب میده. فیلم ها رو همون جور که میتونین از yadegari.tv، اولین شبکه اینترنتی کارآفرینی در دنیا که تشکیل شده که ما داریم فیلم های مصاحبه زندگی کارآفرین ها رو به رایگان در اختیارتون میذاریم تا شما به عنوان الگو ازشون استفاده بکنین، دانلود بکنین، به دوستانتون در هر کجای دنیا که هستین لطفا نشون بدین تا اونها هم ببینن که ما اینجا چه کارآفرینان بزرگی داریم و چه کارهای بزرگی رو دارن انجام میدن. برسیم به برنامه امروز. برنامه امروز ما خیلی باحاله چون کسی که میخوام باش مصاحبه کنم یک جوونه، کارهای بسیار بزرگ و خلاقانه ای انجام داده. تو تمام این برنامه‌ای که با هم داشتیم خب یه کسایی بودن که سن و سال خیلی بالایی داشتن، از قبل از انقلاب 57 شروع کرده بودن، یه سری کسای دیگه بودن از بعد از 57 شروع کرده بودن، تو سن‌های مختلف بودیم و صنایع مختلف. صنعتی که امروز میخوایم با هم صحبت بکنیم برای شما هم جدیده، هم جذابه، هم خیلی راجبش شنیدین. یه چیزایی مثل گولد کوست که بود، چقدر سر و صدا کردش، بعد مشکل داشتش، بعد بسته شد. حالا راجب کسی امروز با کسی میخوام امروز مصاحبه بکنم که اومده این سیستم رو داشته، تو محصولات غذایی اومده پیادش کرده، مجوزهای قانونی رو گرفته، محصولات بر پایه سلامتی رو داره تولید میکنه که خیلی جذابه. من خود من به شخصه به عنوان کسی هستم که بسیار به محصولات این شرکت، شرکت نیوشا که امروز میخوام با آقای مهندس احمد ایوازی دریانی میخوام مصاحبه بکنم، بنیانگذار این شرکت، کاری کرده که نیوشا همه میشناسینش، محصولات بر پایه سلامتی داره تولید میکنه، در کنار اون اومده سیستم های فروش و تولید بسیار حرفه‌ای رو درست کرده که بد نیست کارآفرینایی که دارن میبینن، حتما درسته ایشون جوون هستن ولی ازش الگو بگیرین. سیستم های سنتی رو کاملا گذاشته کنار و سیستم مدرن در تولید و فروش رو ایجاد کرده و بعد در کنار شرکت نیوشانیک رو زده، اولین شرکت بازاریابی شبکه مواد غذایی در ایران که بسیار بسیار موفق بوده و خیلی ها دارن براش کار انجام میدن و خیلی ها صاحب شغل شدن. خیلی خوب این برنامه رو گوش بکنین، خیلی چیزها رو میتونین یاد بگیرین. من قبل از برنامه با آقای مهندس ایوازی خیلی با هم صحبت کردیم، بسیار آدم دانشمندی هستن، من رو میشناسین، اغراق راجبه آدم نمی کنم مگه اینکه واقعیت داشته باشه. مهندس ایوازی دانشمند تو رشته خودشه، خوب گوش بکنین، ممکنه که هم بتونین ازش ایده بگیرین، هم بتونین مسیر ایشون رو ازش یاد بگیرین که چه کارهایی انجام داده، و همین که ممکنه بخواین که توی این شرکت باهاش همکاری داشته باشین، مسیر بسیار خوبی رو بهتون نشون میده. پس با من باشین، مصاحبه میکنم با احمد ایوازی دریانی که شرکت نیوشا و نیوشانیک رو پایه‌گذاری کردن. آقای من سلام.
سلام، عرض ادب.
خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم، ممنون از شما. من هم خیلی خوشحالم از اینکه تشریف آوردین، باعث در واقع خوشحالیه که ساعتی رو در کنار هم هستیم. به هر حال و هر آنچه که هست باعث افتخاره، ولی در واقع اون چیزی که خیلی شاید با بقیه کارآفرین‌هایی که شما باشون صحبت کردید فرق بکنه اینه که خب من زادگاه و خواستگاه هم بیشتر در واقع در حوزه تجارت و میش از صنعت تجارت بوده و در واقع خب خانواده من خانواده دریانی،
بله،
سالیان سال حدوداً 80 سال در حوزه چای فعالیت کردن. خب خیلی از دوستان این براشون حتما این سوال ایجاد میشه که ما نسبتی با این سوپرمارکت های دریانی، بله، نسبت خانوادگی داریم، ولی بله، ما در واقع ریشمون از تجارت چای شروع میشه و فعالیت اصلیمون در طول زمان چای بوده و منم نسل در واقع سوم یک خانواده هستم در حوزه چای،
بله.
پدر بزرگم صاحب چای عقاب، در واقع بنیانگذار چای عقاب بودن و
از همینجا شروع کنیم. پس پدر بزرگ صاحب چای عقاب بودن؟
بله بله، پدر بزرگ مادری
البته،
بله. و در واقع خب این شغل ایشون ناخودآگاه باعث شد که خیلی از اقوام نزدیک سببی و نسبی من، از جمله پدر خود من که خواهرزاده ایشون میشه، شوهرخاله من و خیلی از اقوامی که امروز در حوزه چای کار میکنن به پیروی از موفقیت پدر بزرگ من در چای عقاب وارد این بیزنس شدن. ولی خب دوره طلایی چای عقاب، من حالا فکر میکنم شما یک کتابی هم در رابطه با شخص پدر بزرگ من،
بله آقای، خدا رحمتشون کنه، آقای مهدی دریان، کتابشون رو بچه ها حتما دیدین. یکی از افراد بسیار بسیار نابغه ایران هستند که هنوزم که هنوزه خدا رحمتشون کنه، این سالها که از عمرشون از فوتشون گذشته هنوز هم همه دوستش دارن، یعنی هر جا که میریم وقتی اسم ایشون میاد بلند میشن وای میستن، واقعا آدم ارزشمندی بودن.
به در واقع تبع افتخارات ایشون خب صنعت یعنی تجارت چای در خانواده ما به نوعی موروثی شد. و خب حالا خیلی ها میپرسن که شما از کجا به اینجا رسیدید. من خیلی راحت همیشه یک تزی دارم و از اول زندگیم با این تز پیش رفتم و اونم اینه که اصلاح همیشه بهتر از تخریب و انقلابه. برای همین من از اول در واقع زندگیم همیشه حسم این بود که من بالاخره وقتی یک ساختمون و یک تجربه ای به عنوان یک دستاورد از نسل‌های قبل من رسیده، خیلی در واقع اون اصطلاح هزینه فایده ای که آدم میکنه بهینه است که من برم سراغ اصلاح و توسعه اون ساختار به جای اینکه خودم بخوام برم و یه چیزی رو از صفر بسازم. و خیلی هم حالا من در واقع این صحبتی که امروز داریم رو قبل از جلسه گفتم، بیش از آن که بخوام به معرفی یا تبلیغ نیوشا در واقع اختصاص بدم، دوست دارم که در نقطه ها و برهه های تاریخی که یک تصمیم احساس میکنم اون تصمیمه تونسته به من کمک بکنه که این ساختار ایجاد بشه، رو اون تاکید کنم. یکی از این موارد اینه که من خیلی از دوستان که میان و مراجعه میکنن، اگر سنشون پایین باشه میگم شما در بهترین زمان قرار دارید و شانس این رو دارید که در یک مسیر حرکت کنید و رو همین مسیر بمونید و هی کار خودتون رو توسعه و اصلاح بدید. از نظر بحث اجرایی این چیزی که امروز من در واقع میخوام با شروع بکنم اینه که مسیر اولیه شما و مسیر اولیه یک فردی که در واقع میخواد شروع بکنه به یک راهی رو رفتن، اگر تغییر بکنه خیلی از اون انرژی و زمانی که در اون مسیر گذاشته رو قابل برگشت نیست. پس اولین گام و اولین توصیه‌ای که من همیشه به خودم کردم رو به دوستان میکنم و اونم اینه که خیلی در انتخاب مسیر دقت کنید. وقتی شما یک مسیر رو انتخاب میکنید، اگر این مسیر مسیری باشه که شما و اون علایق شما رو در بر داره، شما میتونید با استمرار تو اون مسیر قطعاً و قطعاً بعد از یک مدت مشخصی که اون زمان در واقع تکمیل زیر ساخت است به نتیجه برسید. ولی اگر یک روزی شما مسیر رو تغییر بدید، باید با این قضیه مواجه بشید که خیلی از اون تجربه ها و دستاورد هایی که در اون مسیر قبل داشتید رو دیگه در مسیر جدید نخواهید داشت و این تغییر هرچه در دوران در واقع جوانی، نوجوانی که انسان و مغز انسان خیلی منعطف تر نسبت به تغییرات انجام بشه بهتره. من از این شروع میکنم که من در
پس در زندگی خودتون که شما کی تغییر کردید؟ بله، راجع به دوران تحصیلتون میگین؟
بله، من میخواستم اینو به شما بگم که من در واقع از زمانی که خودم رو شناختم به این ایمان رسیدم که اگر بخوام زمان کوتاه‌تری برای موفقیت داشته باشم، باید اصلاح کنم روش‌های پیشین رو. بله. و به جای این که بیام و در یک تجارتی که شاید خیلی برای من مانوس نباشه وارد بشم، زمان و انرژی و هزینه بسیار بیشتری رو می‌خوام بذارم. بنابراین من در کلیت دوران کودکی و نوجوانی این رو می‌دونستم که من قراره که وارد تجارت بشم و تو تجارت چای کار بکنم. و خب حالا اون سیستم چای عقاب شما شاید بهتر از من بدونید که در بعد از انقلاب دیگه از بین رفت و ساختارهای موجودی که در این شرکت بود به زمان من و استفاده من نرسید و من در واقع با یک سری دستاوردهای تجربی که در توی اقوام خودم بود، در روابط فامیلی خودم بود و بقیه، کم کم به این درک رسیدم که برای وارد شدن به بیزنس صرف علاقه یا صرف عقبه خانوادگی کافی نیست. برای همین من در واقع به این نتیجه رسیدم که من باید یک رشته تحصیلی رو انتخاب بکنم و بتونم با استفاده از این رشته اولا یک دید عمومی نسبت به واقعیات جامعه. یعنی خیلی از من میپرسن میگن شما رفتید دانشگاه، و من اینم با شما میگم که من در سال سوم دبیرستان با توجه به اینکه با مدرسه خیلی مشکل داشتم دیگه مدرسه رو گذاشتم کنار. یعنی من سال سوم دبیرستان و چهارم دبیرستان دیگه اصلا مدرسه نرفتم، چون اعتقادم این بود که واقعا اون چیزی که در اون کلاس‌های سنتی درس اتفاق می‌افته، اون انرژی لازم رو و اون اطمینان لازم رو برای آینده نسبت به آینده به من نمیده. بنابراین من در سوم دبیرستان دیگه کلاً مدرسه رو گذاشتم کنار و شروع کردم به در واقع یک خودشناسی برای اینکه بفهمم چه رشته‌ای رو می‌خوام بخونم. و خوشحالم که حالا خیلی‌ها اینو در واقع به عنوان تبلیغ میبینن، ولی من همیشه میگم که رابرت کیوساکی، یکی از نابغه های مالی دنیا، همیشه میگه که هر فردی یک پدر واقعی داره و یک پدر پولداری داره که به اون مسیر رشد و بالندگی در حوزه تجارت رو یاد میده. من این رو همیشه از آقای کاظم قلمچی دارم و همیشه تو ذهن خودم به این فکر میکنم و به همه میگم که من سه تا از بزرگترین مفاهیم زندگیم رو که به رشد شخصیم کمک کرد در سیستم ایشون یاد گرفتم. یعنی زمانی که من از مدرسه اومدم بیرون دنبال یک ساختار جایگزینی بودم که دقیقاً به من بگه شما در این نقطه قرار دارید، برای رسیدن به این نقطه باید تلاش بکنید، برای رسیدن به این نقطه باید این قطعات پازل و اون برنامه‌ریزی روزانه رو انجام بدید، بعد باید در دوره‌های مختلف خودتون رو بسنجید. این دقیقا اون سیستمی بود که به نظر من با روحیات من سازگار بود. برخلاف دوران مدرسه، وقتی من وارد سیستم در واقع کنکور شدم، دیدم که خیلی متفاوته. یک بحث رقابته، یک پروژه یک ساله است که افراد به هیچ عنوان نمیتونن یک ماه بهش برسن. و از همه چی مهمتره که در قلمچی من سیستم رو یاد گرفتم. یعنی وقتی خیلی با یه نفر شما صحبت میکنید، من رو این توضیح میدم که انجام دادن یک کار ساده، مثلا جمع کردن این اتاق، شاید از عهده هر فردی بر بیاد و هر فردی بتونه این کار انجام بده، ولی اون چیزی که مهم اینه که سیستم به فرد کمک میکنه از لحظه‌ای که وارد اینجا میشه با یک نیرو و انرژی بهینه این کار انجام بده و این کار رو در گذر زمان با مهارت بیشتر بتونه تکرار بکنه بدون اینکه ایجاد خستگی بکنه. در سیستم قلمچی من اینو یاد گرفتم که برای اینکه هر کاری بخواد انجام بشه، یک برنامه ریزی مدونی که شامل اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدته باید وجود داشته باشه. و اونجا از خدای قلمچی یاد گرفتم که اهداف بلند مدت در گذر زمان حاصل میشن و این نیست که من بشینم و به یک هدف بلند مدت فکر بکنم. اهداف بلند مدت جمعی از اهداف کوتاه مدت و میان مدت هستند. ما مسیر کاری من رو اگه بخوایم در واقع توضیح بدیم، با رفتن به سیستم قلمچی من به توانایی‌های خودم ایمان آوردم، به خاطر اینکه اون موقع آزمون‌های قلمچی در سراسر کشور برگزار می‌شد، من قبل از اینکه آزمون اول رو شرکت بکنم هیچ شناختی نسبت به خودم و اون مسیری که باید برم نداشتم، ولی وقتی در آزمون اول قلمچی رفتم و رتبه 2 رو به دست آوردم، مسیر زندگیم کامل عوض شد، برای اینکه فهمیدم که اگر از یک اصولی بخوام پیروی بکنم، اون اصول منو میتونه به جایی برسونه که خیلی از افرادی که اون اصول رو پیروی نکردن با زبان ریاضی و منطق نمیتونن به اون نقطه برسن. کما اینکه خیلی از افراد بودن و در دوران کنکور مثلا میگفتن ما فلان درس رو مثلا نخوندیم، یا فلان درس رو از تابستون شروع کردیم، یا فلان درس رو از مثلا آخر سال شروع کردیم. در حالی که وقتی شما وارد یک سیستم میشی، سیستم دیگه به شما اجازه نمیده که خودت تصمیم بگیری، سیستم شما رو در مسیر موفقیت قرار میده و جایی که شما نخواهید و با سیستم و اصول سیستم پیش نرید، ناخودآگاه از قطار پیادتون میکنه. این ناخودآگاه در ذهن من هم باعث شد که من در دوران کنکور با یک برنامه‌ریزی کاملا منسجم پیش برم و علارغم اینکه غیر حضوری بودم، در 22 تا آزمون قلمچی در 19 تاش رتبه 1 شدم و از همه چی مهمتره که من تونستم رتبه 1 کنکور سراسری سال 79 رو به دست بیارم. و حالا توی این مسیر اون چیزی که خیلی مهم بود اینه که وقتی شما سیستم داشته باشید احساس خستگی نمی‌کنید. یعنی خیلی هایی که مثلا تو دانشگاه میومدن من میدم گفت آقا من 3 ماه آخر فلان، ولی من دقیقاً وقتی از سیستم پیروی کردم از اردیبهشت ماه و خرداد هرچه که زمان گذشت بار اجرایی کار برام سبکتر شد و تازه قدر اینو دونستم که اون انرژی که در تابستون و در پاییز گذاشتم و اون برنامه ریزی رو اجرا کردم باعث این شد که من یک ماه قبل از این که بخوام برم سر جلسه کنکور واقعا احساس اینو میکردم که خب همه آن چیزی که من باید بلد باشم و بلدم و دیگه نیازی به چیز جدید نیست. این اون چیزی که سیستم به شما میده. یعنی امروز ما با خیلی ها که صحبت میکنیم میگه خب من این کار انجامش میدم، میگم من میدونم که تو میتونی این کار انجام بدی، ولی تو برای یک بار میتونی انجام بدی و برای دفعات بعد خسته خواهی شد و اون خستگی اجازه نمیده که تو این کار رو به شکل دائم انجام بدی. ولی اگه تو یک سیستم داشته باشی، اولا تو یک کاری رو خودت میدونی به راحتی میتونی انجام بدی، از تکرارش خسته نمیشی و از اون مهمتر میتونی به دیگران یاد بدی که چجوری این کار انجام داد. برای همین یکی که از در واقع اون نقطه های اصلی که به نظر من باید هر فردی در شروع هر کاری بدونه اینه که بله، شما یا من میتونیم خیلی از کارها رو بدون سیستم و با صرف انگیزه و با یک دست دادن با هم شروع کنیم، اما استمرار این و تداوم این غیر ممکنه، چون هر فردی وقتی یک کاری رو میخواد انجام بده به این فکر میکنه که این کار رو بزرگ کنم و رشد کنم. وقتی شما سیستمی رو داشته باشید که هر روز سیستمی رو نداشته باشید که شما هر روز با انجام یک کار خسته تر بشید، ناخودآگاه در گذر زمان یا مسیر رشد شما کند خواهد شد یا شما از کار دست خواهید کشید. من اینو در قلمچی یاد گرفتم و نتیجه حاصله که اون رتبه یک کنکوری بود که در واقع به عنوان اون ویژن طلایی همه اون رقبا بود رو از سیستمی میبینم که خیلی ها به اشتباه در آموزش پرورش جستجو میکردن و من واقعا با این سیستم خونه میتونستم بگیرم، ولی وقتی وارد یک سیستمی شدم که دقیقا به من میگفت صبح بلند شو این کار انجام بده، این حجم از کار رو باید انجام بدی و آخر دوره با این معیار سنجیده میشی، این به من کمک میکرد که من ناخودآگاه تو یک مسیر بیفتم و این مسیر در قالب یک راه یک ساله کنکور برای من تعریف شد که یه پایان خیلی خوبی داشت. و این پایان خوب فقط نتیجه نبود، نتیجه کنکور یه بهانه بود. مهمترین دستاوردی که برای من به وجود اومد اینه که من در اون سیستم یاد گرفتم اون دستاوردهایی که به شما بگم باید سیستم داشته باشم، وگرنه هر چیزی زودگذر و فوری و حاصل اون انگیزه های در واقع داغ اولی است. دومین چیزی که من توی این بحث یاد گرفتم اینه که اگر شما دنبال یک کار بزرگ هستید، باید بپذیرید که کار بزرگ در طول یک مسیر انجام میشه. یعنی در دوره‌های بعدش من خیلی از افراد می‌دیدم مثلا فروردین ماه به من مراجعه می‌کرد و میگفت خب آقا من تو این 3 ماه چیکار بکنم؟ من دقیقاً به اون جواب می‌دم که تو سراغ بدترین آدم اومدی. من اصلا توانایی و شرایط این که یک کاری رو 3 ماه بکنم نداشتم، به خاطر همین از 15 ماه قبل شروع کردم. اگر تو فکر میکنی که من این کار رو بلد نبودم و کسی دیگه ای میتونه، برو و اونو پیدا کن. ولی اگر واقعا دنبال این نتیجه ای که من گرفتم، تو باید 15 ماه ببینی نه 3 ماه. ما نمیتونیم به صرف این که من انگیزه دارم یا انرژی دارم 12 ماه کار اجرایی نادیده بگیریم. یعنی اون بحث که من میخوام الان در واقع وارد حوزه کار شرکت بشم اینه که اگر فردی به دنبال این باشه که در کوتاه مدت اهداف بلند مدتی رو در واقع محقق بکنه، این یک در واقع راحت بگم دروغ درونیه. ما ممکنه لازم داشته باشیم که این دروغو به خودمون بگیم برای اینکه بگیم از دیگران خیلی عقب نیستیم. بله. ولی منطق قضیه اینه که ما واقعیت رو ببینیم و بیایم موفقیت یا هر پروسه‌ای رو در اون زمان منطقی و روتینش ببینیم. یعنی امروز همون سوالی رو که اون دوست ما از ما پرسید، اگر شما از من بپرسی، یعنی بگید یک شرکت رو یک ساله چجوری میتونی بلند کنی، من به شما میگم، من همین الان به شما دارم میگم من نمیتوانم و تجربه کاری من نشون میده که نه، من هیچ فرد دیگه ای نمیتونه. شما برای یک کار بلند مدت که تأسیس یک شرکت یا یک توسعه یک برنده، حداقل یه دوره 3-5 ساله میخواید که تازه این نظر من مینیمومشه. برای یه پروسه مثل کنکور یک دوره یک ساله میخواید. ما همیشه خب تو ایران عادت داریم که فشرده کنیم، افتخار میکنیم که شب امتحان درس میخونیم، افتخار میکنیم به اینکه رفتیم پیش یه دکتر بدون اینکه یه چیز رعایت کنیم یه قرصی داده ما رو خوب کرده، افتخار میکنیم به اینکه لحظه این دقیقه 90 یه کار انجام دادیم و بالاخره دقیقه 90 انجام شده. اینها دقیقاً به نظر من اون نکته‌های ذهنی هستند که باید در ذهن افراد تخریب بشن. این یک فرد یاد بگیره این مسیری که الان من در رابطه با سیستم صحبت میکنم دقیقاً در راستای تخریب اونه. یعنی میگه خب شما دیروز کار مهم کردی، مهم نیست، مهم اینه که در مسیر چه کردی. این که شما دیروز از صبح ساعت 8 تا ساعت 12 شب کار کردید یا حتی 3 ماه این کارو کردید، این جواب یک موفقیت نیست. شما در طول یک 3 سال، در طول یک 5 سال بسته به بزرگی هدفتون، باید یک ریتم مشخصی رو از زندگی و کار رعایت بکنید. اون ریتم در یه چیزی به نام سیستم قرار میگیره برای اینکه به هدر نره. یعنی ما همیشه اینو میگیم اگه سیستم نباشه شما ریتم هم داشته باشی به هدر میره. یعنی ما امروز میایم و صحبت میکنیم که یه فردی قرار از اینجا شروع کنه. لزوماً چه کسی، من راجع به دوباره مثال قلمچی، نموده موفقیت‌های قبلی که افراد از قلمچی به دست آورده بودن همیشه برام اطمینان بخش بود. یعنی همیشه با خودم میگفتم تو از سیستمی داری پیروی میکنی که اگر در واقع از اونهایی که توی مدارس و سیستم‌های دولتی برنامه‌ریزی می‌کنن کارآمدتر نباشه، قطعاً از من به عنوان کسی که در سال اول می‌خوام با یه قضیه مواجه شم کارآمدتره. اینو خیلی‌ها نمی‌پذیرن. یعنی ببینید امروز شما دارید از یک حوزه رسانه‌ای میایید و وارد این میشید و یک مصاحبه می‌گیرید. من باید بدونم که انجام این کار به صورت روتین یک سیستم میخواد، یک ابزار میخواد، یک تیم میخواد. اگر من اینو نبینم و فقط شما رو ببینم، همکار پشت دوربینتون، یا فقط اون دوربین رو ببینم، من میتونم ساده انگاری بکنم، چیزی که متاسفانه در جامعه ما خیلی انجام میشه. یکی میاد میگه آقا شما چرا انقدر سخت میگیریم؟ میگم من انقدر سخت میگیرم تا وقتی که نگاه میکنم واقعا تو ذهنیتم ساده به نظر بیاد. ساده انگاری هیچ نفعی برای فرد در پروژه یا یک تیم در پروژه نداره. ما وقتی داریم صحبت از سیستم میکنیم، سیستم روز اول به شما همه چیزی نشون میده. اون خیلی دوست ندارن این نگاه کنم، میگه این همه کار باید انجام بدم. اون دقیقا اون ساده انگاری از ذهن میخواد ساده انگاری بکنه ولی با واقعیت روبرو میشه. حالا ما و اون چیزی که تو این ویدیو در واقع من میخوام اتفاق بیفته اینه که افراد این سه تا موضوعی که من الان گفتم، یعنی این که به این نتیجه برسن که آقا سیستم باید وجود داشته باشه شما رو در گذر زمان موفقیت و اهداف بلند مدتتون رو محقق کنه، دو این که استمرار و اون ریتم موجود در سیستمی که شما رو موفق میکنه، نه کارآمد بودن یک سیستم. یعنی چی؟ یعنی این که امروز اگه قرار باشه ما بریم شیراز، مهم نیست که ماشین ما پرشه باشه یا ماشین ما پژو باشه، مهم اینه که ما این اراده و این توانایی داشته باشیم که 14 ساعت رانندگی کنیم. فرق یک پورشه و یک پژو در یک مسیر شاید یک ساعت راه باشه. حالا این یک ساعت مهمه،
بله.
ولی مهمترین چیز اینه که یک فرد باید با تمام قلبش اینو حس کنه که اون چیزی که پای اون رو از تهران به شیراز میبره نه ماشین، اراده به سفره، بله. که این میتونه حتی با یک اتوبوس هم باشه، این میتونه حتی با یک ماشین ساده هم باشه، ولی خب مشخصا اگر یک ابزار بهتری در اختیار قرار داشته باشه تو در طول مسیر فرد انرژی کمتری میذاره. و اون مورد آخری که در واقع توی این سیستم من خیلی از قلمچیات گرفتم اینه که ساده انگاری نکنیم، یعنی فکر نکنیم. من قبل از اینکه این صحبت بکنیم شما گفتم آقا اگه کسی به شما میگه من فرد کسب و کار را میدیزم من جمعش میکنم خیالت راحت، این دقیقا اونجایی که شما شب میری خونه میگی آقا زدم توی خال یه نفر رو پیدا کردم که جای من این کار انجام میده. در حالی که دقیقاً اینه که شما تو ماشین وقتی بشینید بگید آقا این آقا اگر قرار باشد که این کار سفت سادش انجام بده چرا به خودش راه ننداخته؟ و اگر این فرد این توانایی رو داشته آیا نمود عینی هست که من ببینم واقعاً این فرد با گفتن یک جمله خیالت راحت تونسته یک کسب و کاری رو ایجاد کنه؟ این ستا به نظر من پایه هایی بود که به من این دید درست رو داد. یعنی من دیگه از 18 سالگی میدونستم که در یک شب در یک روز هیچ اتفاق قرار نیست بیفته، هیچ آدم یا هیچ سیستم یا هیچ در واقع المان یا مؤلفه‌ای نیست که بتونه به من کمک بکنه این ستا رو دور بزنه. این خیلی به من کمک کرد که زمانی که من وارد دانشگاه شدم دانشگاه رو در واقع به هیچ عنوان یک مقصد ایدئال ندیدم، فقط به این نقطه در واقع نگاه کردم که همینی که در یک رو به قبل گفتم یک دید عمومی به من بده و من با واقعیت جامعه و نسل خودمون آشنا بشم. و دو اون چیزی که خیلی ها در واقع میپرسن میگن دانشگاه، من میگم دانشگاه مهمترین چیزش روابطیه که به شما میده. امروز در این شرکتی که من با شما صحبت میکنم بخش عمده‌ای از پرسنل ما حاصل روابط در واقع ایجاد شده در دوره دانشگاه من بودن، وکیل شرکت، مدیر مالی شرکت، مدیر اجرایی شرکت. برای اینکه شما وقتی در یک جمع 20 ساله 18-19 ساله هستی همه چی راحته. وقتی من میخواستم مثلا مدیر مالی فعلیمون انتخاب کنم یه شب آمد گفتم ما میخوام کار کنم، گفت منم هستم. و این اصلا بحث مالی و مادی نبود، چون اون در واقع مدیری که الان همکاره با ما اون موقع از پدر مادرش خرج میگرفت، فقط براش مهم این بود که در یک در واقع نقش مهمتر و یک پول تو جیبی که اونو استقلال، حالا نه تأمین خانواده، ولی این حس استقلال در 18-19 سالگی خیلی مهمه. من در واقع یعنی سوالی که خیلی میپرسن میگم از رفتن به دانشگاه و از رشته حقوق پشیمون نیستم، به خاطر اینکه از روز اول توقع نداشتم که این دوتا به تنهایی منو موفق کنه. من از این دانشگاه یک دیدی رو میخواستم، چون ببینید خیلی از افراد به جای اینکه برن و در واقع توی مسائل اداری و اجرایی ریز بشن به قضاوتهای شنیدهیشون اکتفا میکنن. رشته حقوق برای من خیلی ارزشمند بود، برای اینکه من هیچ وقت نمیتونم بپذیرم یکی میگه مثلا فلان کار نشد، میگم دقیقاً بگو رو کدوم ماده، رو کدوم بخشنامه و به موجب چه قانونی. این رو من از دانشگاه گرفتم، چون امروز وقتی توی اداره میرم خیلی جاها خیلی ها به من میگن، یعنی من برخلاف خیلی ها اصلا آدم روابط بازی هم نیستم و اعتقادم ندارم، یعنی خیلی اکسوان میکنم، چون میگم شما به هر حال در کشوری زندگی میکنید که قانون اصلی رو قانون نوشته است، یعنی اگه قاضی یا کارشناس یا هر کسی بخواد تصمیم بگیره باید بر اساس یک منبع نوشته این کارو بکنه. در کشورهای در واقع اصطلاحاً انگلو ساکسون اینجوری نیست، قاضی نگاه میکنه و واقعیت قضیه رو کشف میکنه، یه کارشناس نگاه میکنه و نظرش رو میگه. ولی در ایران اون چیزی که خیلی برای من در کار مهم بود اینه که من متن قانون رو بشناسم، و امروز اون چیزی که خیلی برام قابل ارزش اینه که در حیطه کاری خودم بیمه، تامین اجتماعی، مالیات، مالیات ارزش افزوده، تعزیرات، شهرداری، آنچه که مربوط به کار خودمه قوانین کار رو میدونم. یعنی فرد نمیتونه بیاد به من بگه فلان کار گیر کرده به خاطر اینکه فلان فرد نمیخواد. من این رو خیلی راحت میدونم که باید از کدوم نقطه اداره شروع کنم. و خیلی ها مثلا میگن آقا ترتیب اثر داده نمیشه، من میگم نه، چون شما حقوق نخوندید و از راه درست نمیروید ترتیب اثر داده نمیشه. هر جایی هر نقطه‌ای باشه شما میتونید برید و بر اساس یک سیستم اداری که سلسله مراتبش تعریف شده است کارتون رو پیگیری کنید. دو اینکه ما بخشی از در واقع همیشه اون عنصر اصلی برای انفجار یک سیستم و من تیم میبینم. یعنی اگه شما از من بپرسید شما کی به این نتیجه رسیدید که میتونید کار بزرگ بکنید، میگم از سال 91 که به این نتیجه رسیدم بعد 6 سال تیم ما به اون بلوغ رسیده. یعنی ما تیمی داریم که کارهایی رو که قبلا برای خود ما سخت بود به راحتی انجام میدن و تشنه کار بیشترن. این نقطه ای بود که در دانشگاه برای من ایجاد شد و الان وقتی صحبت میشه، یعنی اگه کسی امروز به من بگه من تنها کار و تنها راهی رو برای این که بتونم توی کشور خارجی کار بکنم اینه که برم دانشگاه، خیلی به من میگن یعنی چی؟ میگم ببین من اعتقادی به این ندارم. حالا خیلی از دوستان میبینن، خیلی ها مثلا میگن فلان ارگان تو فلان کشور گردن کلفتن یا فلانن، ولی من یه چیزی دارم، تجارت ترش به مشتری ختم میشه. مشتری رو نه من میتونم زورش کنم، نه نهادهای امنیتی میتونن به زور مجبورش کنن، نه نهادهای در واقع اداری میتونن، نه دوست میلیونر من میتونه، نه فلان کس که باباش تو فلان اداره باشه میتونه. فقط و فقط این رضایت و اشتیاق مشتریه که یک بیزنس رو نگه میداره. یعنی امروز مثال، خیلی ها در زمانی که ما شرکت رو تأسیس کردیم به ما اومدن گفتن ما میریم و با روابط کالای شما رو تو فروشگاه رفاه میفروشیم و خیلی الان هم این کارو میکنن، ولی ما هیچ وقت این کار نکنیم، چون من میگم رفتن یک کالا فقط فیس، یعنی صورت قضیه است. مهم اینه که چه فرایندی انجام بشه که اون مشتری بیاد کالا رو ببره، یک، و دو اگه اون کالا رو مشتری در واقع تامین کند نیاورد، مشتری بره و از نظر روانی فشار بیاره که اینو بیاد. خب یعنی آنچه که امروز، خب من در حوزه برند خیلی از محصولات رو شما میبینید که یا در سبد کالایی و پورتفولیو خودشون این کالا رو دارن و با اون مشتری رو وادار میکنن، یا برند و اون کلیت برندشون باعث میشه که مغازه‌دار نمیتونه اون رو نیاره. اون میشه اون نقطه ایدال، اون نقطه ایدالی که نه نهادهای امنیتی نه نهادهای اجرایی. یعنی الان اون چیزی که وجود داره، خیلی از افراد فکر میکنن اگر فلان اداره یا فلان نقطه در این کشور یا کشور دیگه باشون خوب باشه کسب کار میگیره. این باور غلطه که جز مشتری هیچکی نمیتونه به شما کمک بکنه برای اینکه بیزنس شما بمونه. یعنی آنچه که امروز من و شما رو پشت این صندلی نگه داشته، نه روابطی که ما گذاشتیم، چون ما محصولمون رو شما میدونید که به شکل مستقیم از طریق افراد میفروشیم، یعنی اینجا روابط دیگه کارآمد نیست که ما بریم به یک اداره یه چیزی بدیم، ولی شما به عنوان یک شاهدی که از 5 سال قبل 10 سال قبل به قول خودتون 18 سال قبل در حوزه کسب و کار بودید، میبینید که ذریب رشد ما از خیلی هایی که به قول شما نگفتن ما پشتمون به فلان گرم، ما گفتیم فلانی 1000 تن میخره، فلان جا به ما گفته ما رو 2 تن ما میخریم، ولی ما اصلا این حساب نکردیم. ما گفتیم آقا ما میخوایم شروع کنیم و به مشتری بگیم به شما میتونیم نیازهایی رو که تو ذهنت هست به شکلی بهتر از قبل تامین کنیم و خدمات هم بدیم و هر چیزی که باشه و در سیستم باعث اظهار در واقع ایجاد ناراحتی در شما بشه حل کنیم. مثال ما میگیم ما تو بحث مرجوعی هر آنچه که مشتری بگه، یعنی الان دوستانی که تو شرکت ما چه به عنوان مشتری چه به عنوان بازاریاب بودن میدونن که ما مرجوعی بلا قید و شرط داریم. خیلی از دوستان از من میپرسن، میگم شما در آمریکا میرید میبینید طرف ماست رو خورده خوش نمیاد گذاشته کنار، این یک حق طبیعیه. شما به این در واقع فکر کن، به جای اینکه فکر کنی یه حق طبیعی وجود داره که به یه نفر یک شیرینی رو بدی، به این فکر کن که مشتری حق طبیعی رو داره. واقعا میدونید حالا اون چیزی که در قضیه وجود داره و من از این رسیدم اینه که من چرا میخوام برم در دانشگاه اگر بخوام. یعنی اگر شما از من بپرسید که من قرار بشه از یک کشور جدید شروع به کار کنم، اولین کار رفتن به دانشگاه. دقیقاً با همین دنیات در دانشگاه شما جامعه اون کشور رو میشناسید، وقتی جامعه اون کشور رو بشناسید میتونید راجع به مشتری اظهار نظر کنید. امروز من دارم میبینم یک فردی میاد میگه من میخوام سکه بذارم توی چای، من دارم میبینم این جامعهش جامعه 20 سال پیشه، یعنی این حرف دهه 70 تو جامعه بود که خب خیلی برندها خیلی چیزا بودن، امروز نیاز جامعه دیگه اون نیست. این رو در مهمونی نمیشه فهمید، اینو فقط در دانشگاه میشه فهمید. دانشگاه میشه فهمید که یه فردی کتابی دستش میگیره و به شما میاد میگه آقا مثلا الان جایزه طبق این آمار نمود منفی داره در ذهن مصرف کننده، میگه ببین اینا چقدر در میارن که دارن از جیب خود من به من اینو میدن. وقتی افراد از نظر ذهنی جهش پیدا میکنند، اون جا دانشگاه به شما این گره جامعه رو میده، یعنی شما رو میندازه تو مسیر فکر جامعه. اون چیزی که من امروز دارم به شما میگم در حوزه تغییر تو حوزه سنتی چی بود؟ من تو دانشگاه رفته بودم ولی دیدم که تو فامیل ما که همه فکر میکنن چای گرمی نیم کیلوی هندی و سریلانکای خیلی با ارزشه، برای بچهای دانشگاه ما تیبگه. این دید رو شما نمیتونید در مهمونی یا در صحبت پیدا کنید. شما باید برید و توی جامعه‌ای که وجود داره، توی اون جامعه، در واقع من همیشه میگم اون تب جامعه رو دانشگاه تایید میکنه، چون یه سری جوون میشینن و با هم تصمیم میگیرن که آقا ما از این به بعد بریم سراغ فست فود. یعنی شما اگر مسیر هر رشد تجاری رو نگاه کنید، اون جامعه و نسل جوونه که به فرهنگ مدش انرژی میده. یعنی اگر امروز شما میبینید که دمنوش نیمشا تو حوزه کار و تو حوزه در واقع محصولاتش شنیده شده، بخاطر اینکه ما نزدیکترین جامعه رو بهش دانشجویی داریم. یعنی خیلی از افراد ما امروز در سیستم با یه چیزی آشنا میشه، دقیقا از فردا که میره سر کلاس به ازای تمام هم کلاسی های هر واحد شروع میکنه و این رو در یه دایره وسیع پخش کردن. پس من در واقع به اینجا رسیدم که تو دانشگاه دو تا نقطه خیلی خوب گرفتم، بدون اینکه نیت این داشته باشم که فکر کنم، یعنی من یه چیز دیگه هم داشتم، اینه که من در واقع 6 ماه بعد از اینکه دانشگاه وارد شدم به این نتیجه رسیدم که اصلا نشستم توی کلاس‌ها و اون چیزی که از اینجا برای من میاد بیرون ارزشی نداره. روابط اونجاست و اون دیدیه که از در واقع با خبر بودن از آخرین مد ذهنی جامعه من میتونم داشته باشم، به اضافه اینکه کلی آدمی رو دارم که اینها هم از نظر پتانسیل واقعی تو جامعه بیرونی شاید موفق‌تر از جامعه دانشگاهی باشن و اینها شدن مدیران لایه اول ما که امروز شما اگر نگاه بکنید تو سیستم ما 550 نفر امروز که با شما تقریبا 500 و کمتر از 540 نفر نیرویی که داریم 26 سال میانگین سنیه و این مهمترین نکته است که با اینکه ما سیستممون 18 در واقع 12 ساله کار میکنه، البته من خودم 18 سال سابقه کاری میبینم چون من در زمانی که 6 ماه از دانشگاه گذشت وارد بیزنس تدریس در کنکور شدم و اون بیزنس خب به عنوان بیزنس مینی جا در واقع پارت تایم میدیدم، چون شما نمیتونید یه کاری مثل الان که انقدر جدیه رو همزمان با دانشگاه انجام بدید. خب ما خیلی از استادامون بودن، بالاخره من باید میرفتم یا بالاخره فصل امتحانات بود، توی یک دوره 3 ساله 4 ساله وارد حوزه کنکور شدم و این 3-4 سال رو من همیشه میچسبونم به این 13 سالی که تو حوزه چای بودم و این تجربه رو در قالب یک دوره ای میبینم که با شما صحبت کردم که خیلی این دوره رو 3 ماهه میبینن ولی من اینو 10 ساله میدیدم و توی این دوره 10 ساله دستاوردی که از دانشگاه برای من ایجاد شد، من خودم رو نکشد وینر نبینم لوزرم نمیبینم. یعنی همیشه بحث که میشه یک شروع میکنه راجع به دانشگاه، میگم ببین مهمترین چیز اینه که شما همه چیز رو با یک دید منطقی ببینی. دید منطقی یعنی اینکه واقعا اگه شما تصور کنی که یک دولت یا یک آموزش پرورش یا یک دانشگاه آزاد بتونه شما رو موفق کنه، اصلا کاملا یک دیدگاه غلطه. چون موفقیت اولا یک عامل چندگانه مالتی فاکتوریال و از اون مهمتر 90% وابسته به عامل فردیه. یعنی ممکنه همین الان که من با شما صحبت بکنم کسی دیگری باشد که بگه من رفتم دانشگاه تهران و این دانشگاه باعث شد که من یک وکیل خبره‌ای بشم و میلیونر بشم. یک فرد دیگری میتونه پیدا کنه که بگه آقا ما، حالا این فرد که میگم بخش زیادی از نسل ما، بخش زیادی از نسل ما همیشه من بحثم اینه که خب فکر میکردن که تو دانشگاه آزاد صرف این که خانواده ها از نون شبشون بزنن و بچه ها رو بفرستن تو این اونور کارخونه تولید موفقیته. اینجا الان کی اشتباه کرده؟ آیا دانشگاه آزاد اشتباه کرده؟ نه، دانشگاه آزاد کارش دانشگاه مثل بقیه دانشگاه میگه آقا بیا بخون، اگه بلدی با این دانشگاه برو پول در بیار. ولی این فضا در جامعه وجود نداشت. الان خیلی بهتر داره میشه، یعنی الان خیلی از افرادش میبینید که حتی از ساختارهایی مثل شما حمایت میکنن و میگن این جایگزین بهتری برای یک سیستم کاملا در واقع خشک. ولی من همیشه میگم یک نگاه وسط، یعنی نباید به دانشگاه به عنوان یک چیز بی‌ارزش نگاه کرد. کاملا این دید غلطه، چون به شما دو تا از باارزش‌ترین قطعات پازل موفقیت رو میده. به شما این نگاه رو میده که جامعه چی میخواد و چجوری نگاه میکنه و اونم نسل پیشروی جامعه. و دو اینکه شما میتونید تیم و اون ایده ای که اگر شما داشته باشید نیاز به تیم داره، تیمتون رو از اطرافیانی انتخاب کنید که سرشار از انگیزه. ببینید من امروز در سیستم خودم کاملا این رو لمس میکنم که وقتی یک فردی از دانشگاه میخواد بیاد، هی میخواد به همه بگه شما بلد نیستید، من بلدم، من این دوست دارم. میگم ببین این همین که حاضر اشتباه بکنه باید دستش هم بوسید. ولی وقتی سن میره بالا و تجربه میره بالا، دقیقاً میرختم میرسم میگه آقا من کاری نکنم که فردا بگن سری که درد نمیکرده شده دستمال بستی. چون متأسفانه تو جامعه اشتباه کردن رو بد میدونیم، ولی ما دقیقاً تو دانشگاه کسانی رو باشون ارتباط پیدا میکنیم که اونها میرن اشتباهات شاید انجام بدن، ولی خطی رو میشکنن که خیلی از این افرادی که پشت هستن انجام نمیدن. برای همین من همیشه، یعنی من احساس میکنم توی این ویدیویی که چیزایی که باید گفت و دارم روش تاکید میکنم اینه که دانشگاه رو به هیچ عنوان شما نمیتونید بکوبید، به خاطر اینکه دنیا و سابقه دنیا داره نشون میده که بخش زیادی از علم و اون علمی که منجر به تولید نتیجه و مهارت میشه از دانشگاه داره میاد بیرون. ولی از این ورم شما نمیتونید دانشگاه رو به عنوان یک پلی که خیلی از مردم ایران میبینند به سمت موفقیت ببینید. دانشگاه فقط یک محلیه که این کار رو انجام میده. و منم با همین دیدگاه رفتم و توی این داستانم در واقع معلم کنکور، آموزشگاه کنکور کار میکردم تا زمانی که درسم تموم بشه و بتونم از نظر ذهنی وارد اون مرحله اصلی که میخوام، یعنی اصلاح در واقع اون روش‌های تجاری به جا مانده از فامیلمون و کسب درآمد از اون. یعنی خلاصه بگم اگر من بخوام به شما بگم، من با 100% این نیت رفتم که از چایی میشه پول در آورد، اما با این روش ها نمیشه پول در آورد. با این دو باور زمانی که سال در واقع من یه شانس بزرگم که اینم به شما بگم خیلی خیلی مهم بود. واقعا آدم یه سری کارهایی رو میکنه ولی به اون فکر نمیکنه. من بزرگترین، یعنی همیشه حساب میکنن یه سری از افراد، من میگم من نسبت به جامعه و نسبت به حتی حکومت وقتی حساب میکنم میبینم که نوع نگاه همیشه این بوده که چون نگاه مثبت بوده هیچ وقت خودم بازنده احساس نمیکنم. و یکی از چیزای خوبی که داشتم اینه که من وقتی رتبه یک کنکور شدم در دانشگاه، ماه سوم ورود دانشگاه کارت پایان خدمت گرفتم. یعنی یکی از بزرگترین دغدغه‌هایی که من داشتم حذف شد و این به من خیلی کمک کرد که من بتونم از همون سن پایین ارتباطات خارجی رو شروع بکنم. یعنی من روزی که وارد در واقع بیزنس چای می‌خواستم بشم، اولین چیز گفتم که خب مهد چای هند و سریلانکاه و نشستم کلی ایمیل زدم، دقیقاً یادم سال 84، و یک برنامه مشخص یک هفته جور کردم و رفتم سریلانکا و بعدم یک هفته هند. این تجربه که حاصل از اون کارت پایان خدمت بود خیلی به من کمک کرد. یعنی الان وقتی کسی با من صحبت میکنه و من میبینم که، یعنی من به نظرم الان شما این مشکلات اقتصادی جامعه رو میبینید، مردم اگر نگاهشون به اونور بازتر بشه خیلی از اینا راحت تحمل میکنن. من واقعا تا قبل از 18 سالگی 19 سالگی تو ذهنم بود که خیلی از چیزایی که هست فقط ما تو ایران مشکل داریم، مثلا برق میره مردم میگن آقا مثلا برق، ولی در حالی که در خیلی از کشورها من دیدم که اینا روتینه. پس اینو تو پرانتز بگم که یکی از اون نقطه های خیلی در واقع چی میگن چیزی که شما بهش فکر نمیکنی ولی به نفعت میشه دقیقاً همینه. و خیلی از دوستای من مسیر زندگیشون 5 سال 10 سال به خاطر همین موضوع عقب افتاد. من با این شانس مواجه شدم که در واقع هم تو دانشگاهی درس خوندم که سراسری بود و هزینه ای ندادم. این خیلی به من کمک میکرد چون اون هزینه دانشگاه همیشه باعث میشه تو دانشگاه آزاد روابط بین پدر و پسر تغییر بکنه، ولی من این چیزی که به وجود اومد اینه که اولا دانشگاه سراسری کردم، هزینه ای نداشتم، و دوم من امکان در واقع تعاملات بین المللی برام ایجاد شد. و زمانی هم که، یعنی توصیه‌ای که به همه میکنم، زبان انگلیسی، من به نظرم کسی که زبان انگلیسی ندونه اصلا نمیتونه دیدگاهش رو رشد بده، چون مجبوره به آنچه که در زبان ما محصوره و آنچه که در جامعه ما محصوره فکر بکنه. من خیلی کار کردم که در نقطه‌ای که میخوام وارد بیزنس بشم حداقل‌های زبان رو داشته باشم، و الان به نظرم یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که اگه کسی واقعا به این فکر میکنه، یعنی که من میگه خب من میخوام مغازه بزنم، میگم ببین مهم نیست که مغازه تو زبان، مهم اینه که تو زبان بلد بشی، شب ناخودآگاه میری چک کنی که بیزنس خودت رو، مغازه داری رو، گل فروشی رو، نمیدونم کافی شاپ داری رو در خارج از کشور چجوری انجام میدن. وقتی زبان بلد باشی با اشتیاق اونو میخونی، ناخودآگاه یاد میگیری. ولی وقتی زبان بلد نباشی مثل بقیه، میگه این که مهم نیست، ولی برای رقیبت بعد میای میبینی یک سیستم فرانچایز اومد کل بیزنس رو برد، بعد میای میگه این سیستم فرانچایز رو خودش اختراع کرد، نه این رفت و از توی اون سیستم به دست آورد. مثالی که من در خیلی از کارها میبینم که زبان انگلیسی یک سرنخی رو به یک فرد میده برای اینکه بیزنسش رو عوض کنه. خیلی از چیزایی که در امروز در جامعه حتی در شرکت ما میبینید، خیلی‌ها فکر می‌کنن و بعضی‌ها می‌پرسن آقا این چجوری به ذهنتون رسید؟ منم چشمک می‌زنم بهش میگم که خب خیلی راحته، ولی خب راهش رو من نمی‌تونم الان به شما بگم. راحتش اینه که شما الان دیگه توی این دوره دیجیتال هر آنچه که به عنوان دانش یا داکیومنت می‌خوای از اینترنت پیدا می‌کنی. ولی وقتی شما زبان بلد نباشی به این نقطه نمی‌رسی. وقتی دانشگاه نرفته باشی، وقتی شما کار تحقیقی نکرده باشی. ببین من محتوای کار تحقیقی بچه تو دانشگاه برام مثلا مهم نیست، ولی کسی که میاد اینجا میگم برو ببینم کار تحقیق کردینه. فرمت یک کار حرفه‌ای رو کسی ندیده باشه باید زمان بذاره و در اوج دوره بلوغش بره رو اصول پایه کار کنه به جای اینکه روی اصول پیش برنده کار کنه. به خاطر همین در جمع‌بندی اینه که اینجوری به شما میگم، در 84 من مهمترین اتفاقی که برام افتاد اینه که ذهنم نسبت به آینده شفاف بود. یعنی میدونستم که سیستم مهمه، میدونستم که استمرار مهمه، چون این که الان من بهشون دارم میگم خیلی از همکاران بودم مثلا من میرفتم میدیدم یکی از فامیل‌های خودم نشستن و خودشون تا ساعت 3 صبح دارن حساب کتاب میکنن. من با توجه به این تجربه سیستم میدونستم که اینو نمیشه، ما باید سیستم حساب داریش بشه. رو بحث استمرار اینو میدونستم 84. رو بحث در واقع اون ساده انگاری که به شما گفتم میدونستم که کار ساده نیست، اگه ساده بود 100 نفر از من جلوتر برده بودن و اینو باید سخت گرفت. ضمن این که از دانشگاه و دوره دانشگاه هم یک تیم و یک شناخت نسبت به مد جامعه، یعنی امروز خیلی با من صحبت میکنن میگن ببین اون کسی که امروز داره دمنوش منو میخوره و لذت میبره ممکنه که پدر من و نسل قبل من درکش نکنه، ولی من چون تو دانشگاهی بودم که وقتی میگفتم چای، یه دختری قهوه در می آورد، یه دختری چای سبز در می آورد، اون میشه اون دیده. به اضافه این که زمانی که وارد در واقع این کار شدم میدونستم که زبان انگلیسی هم به عنوان یکی از مهمترین قطعات برای اینکه من بتونم کار انجام بدم. این دارایی من در واقع به عنوان یک دارایی اولیه بود. وقتی وارد کار شدم دو راه داشتم. خب من راجع به این می‌خواستم به اون نقطه‌ای که میگم ما سال 85 که شرکت تأسیس کردیم، شرکت پخش و توزیع مواد غذایی رو توزیع کردیم، در حالی که خیلی از افرادی که بودن گفتن آقا شما برید تولیدیشو بزنید. ولی من به این نتیجه رسیدم ما اگر اون هزینه و سرمایه اولیه‌ای که داریم رو بخوایم در حوزه تولید صرف کنیم، نمیتونیم یک سال دیگه دووم بیاریم، چون قانون ریاضی به ما اینو میگه که وقتی توی کشوری، من از سال 85 صحبت میکنم، خب شما اینو میدونید که ساختارهای توزیع در کشور ما خیلی مشکل داره. یعنی مثلا در کشوری مثل مالزی شما چک وقتی میگیرید چک پوله، اما در ایران وقتی یک ویزیتوری داره به نیابت از یک شرکت از دست یک کسی چکی رو میگیره، این سه نفر رو ممکنه از بین ببره، خودش رو، سرپرستش رو و شرکت رو. برای همین توی این سیستم ما به این نتیجه رسیدیم که به جای اینکه، و اینا به همه دوستانی که تو حوزه کار هستن من همیشه میگم، میگم به جای اینکه اول فکر کنی تولید کننده خوبی هستی، ببین فروشنده خوبی هستی. چون ما الان کلی از افراد داریم، توضیح دادم تو بیزنس ساختمون خیلی هم میگن ما تولید کننده خوبی هستیم، ولی این مهم نیست. مهم اینه که امروز شما در پاساژ های بزرگ میبینید که اینا تیم فروش دارن، اینا سیستم مالتی میدیایی دارن که شما در یک یه دونه فلش تمام ساختمون ها رو میبینید، تک تک پلان ها رو میبینید، میتونید اجاره کنید، نخواستید میتونید رهن کنید، انواع مختلف سیستم های پرداخت رو به شما میدن. اون یعنی سیستم مارکتینگ داره. و ما هم با این دیدگاه به این نتیجه رسیدم که ما به جای این که من بخوام برم و دنبال سرمایه و جذب سرمایه باشم برای این که تولید را بندازم، با تیم و اون تجربه‌ای که داریم برای دیگران بفروشیم. برای همین ما در سال 85 بعد از تأسیس شرکت رفتیم و با در واقع یک سبد کالایی از چای که عمدتاً هم چای بود، ولی مواد غذایی از سایر اقوام دریانی مثل در واقع آب میوه گلشن، مثل تن ماهی و از اینها ما جور کردیم. یعنی شرکت ما، این چیزی که خیلی مهمه، همه فکر میکنن شرکت ما با یک قیچی و یک روبان و شروع دستگاه ها شروع شد، در حالی که این دقیقاً نقطه هست که من به شما میگم شما به هیچ عنوان نمیتونید همچین ساده انگاری رو بکنید و فکر کنید یه نفری سومده یه قیچی رو زده دستگاه ها شروع شدن و اون در واقع چیزی که تو فیلم ها همیشه میبینید تولید را گرفته. شما اولین گام باید یک زیرساخت اجرایی رو ایجاد کنید که بتونید حقوق افراد حتی شده دو نفر سه نفر رو بدید، و اگر شما هزینه اولیه خودتون رو تو راه تولید یا راه‌های دیگه مثل تبلیغات خرج کنید دیگه نیست. برای همین ما اومدیم و تمام انرژیم رو تو حوزه فروش متمرکز کردیم. گفتیم یه تیم فروش داشته باشیم که به صورت خلاصه این فروش بتونه از دیگران کالا رو مثلا دارم میگم 60 تومن بخره، 100 تومن بفروشه، تو اون 100 تومنه حالا هم مغازه‌دار و هم شرکت و هم سرپرست و همه رو ما بتونیم یه جوری راضی کنیم. این سیستم اگر امروز از من بخوام توضیح بدم که جواب داد یا نه، من میگم جواب نداد، ولی یه حسن دیگه ای داشت. حسنش این بود که در 3 سال با یک سیستم کم هزینه، چون فروش سیستم کم هزینه، شما فقط یه سری از فروشندگان و یه سری از سرپرستا رو دارید. توی این سیستم ما خیلی از اصول تجارت و خیلی از اون اصولی رو که اگر نمیدونستیم و میرفتیم تو تولید یاد گرفتیم. یعنی ما یاد گرفتیم که به جای اینکه در سال 88، من در سال 88 در واقع اولین محصولمون چای ویژه رو خودمون تولید کردیم، به این نتیجه رسیدیم که به جای اینکه در این سیستم بریم و انرژی بذاریم مثل خیلی ها بسته ها بندی های گرمی رو بیاریم، بریم رو بسته بندی کیسه ای کار کنیم. این حاصل چه تجربه‌ای بود؟ اون چیزی که من میخوام بگم دقیقاً اون چی بود که ویزیتور رو به من میاد میگفت آقا دیگه بار سنگین شده. وظیفه من اینجا دقیقاً این بود که اون کلمه که از ذهن اون به شکل عامیانه بیاد بیرون رو تحلیل کنم، و با همون دیتایی که از دانشگاه و جامعه میگرفتیم ما میدیدیم دیگه چای سیاه برای مردم جذابیت رو نداره. ببینید امروز ما الان چای اینجا میبینید، این اتفاقی که الان اینجا داره میفته خیلی میفته دیگه، اون نیست که طرف میاد میگه چای بخورم، ولی من یادمه که 20 سال قبل هر مهمونی میامد باید چای رو میخورد و میرفت. ما اومدیم و وقتی وارد دوره تولید شدیم در سال 88 رو اون حوزه اصلی یعنی چای کیسه‌ای سرمایه گذاری کردیم، و امروز که من با شما دارم صحبت میکنم ما هنوز نون و موقع رو میخوریم، دستگاه های اون موقع هنوز کار میکنه، ولی خیلی از شرکت هایی که چای گرمی کار میکردن امروز شما که میرید میگه دیگه کار نمیچرد. اون علتش هم یا گردن دولت میندازه یا گردن حسابدارش میندازه یا گردن ویزای، ولی نمیتونه بفهمه که علت واقعی این نیست. علت واقعی اینه که وقتی مسیر عوض شده در حوزه جدید شما کار نکردی. در دهه 90 دههی که الان هستیم چه اتفاقی افتاد؟ طعم و اون تنوع طعم برای مردم ارزشمند شد. یعنی شما اگه الان نگاه کنید برندهای مشهور، خب مثلا خب شما خیلی‌ها رو می‌شناسید، کاله، میهن، اونها امروز دیگه میدونن که باید هر ماه یه نیو پروداکشن داشته باشن، روی اون کار کنن و روی اون زوم کنن. برای اینکه یک سیستم پویای مصرف کننده امروزی تنوع طلبه. اما شما در ساختار سنتی میگه بسته میاره، میگه این رو از 40 سال قبل من تولید میکردم، و این در واقع اون کسب و کاری که داره مستهلک میشه رو باور نمیکنه، چون نمیتونه بپذیره که نسل جوان، من همیشه این رو دارم اینو میگم، میگم نسل جوان چه خوب چه بد دیگه بیوفا شده، اما این به معنی بد نیست، سلیقش متفاوته. شما اگر بتونی میتونی به عنوان فرصت نگاه کنی که یک گزینه بهتر بدی، سلیقه اون شما رو انتخاب میکنه. ما لزوماً ممکنه در روابط عاطفی بگیم بیوفایی بده، ولی در حوزه تجاری اصلا بیوفایی بد نیست. طرف میگه من توقعاتم زیاده، اگر خوب نیستی برو کنار کسی که بهتره بیاد. حالا یه کسی میگه من 30 سال قبل زحمت کشیدم، اون مصرف کننده قدر اونو نمیدونه، میگم به من ربطی نداره، مال پدر من بوده، پدر من 20 سال از شما خریده، دیگه از اینجا بعد نسل منه. و تو اینجا وقتی شما میایید یه چای میزنید به نام میکسبری، الان خیلی میگن آقا این اسم عجیب غریب چیه، اما دقیقا اون جامعه و اون مدی که از سیستم جامعه میاد بیرون دنبال اینه. ما توی کار خودمون در سال 91 در واقع قبل از اینکه وارد این حوزه تغییر بشیم، توی اون 3 سالی که چای رو تولید کردیم به این نتیجه رسیدیم که ما غیر از بحث فروش و محصول یه جای دیگر رو باید کلن اصلاح کنیم و اون هم سیستم در واقع فروش نسیه یا مدتداری بود که در بازار و پخش مویرگی الان هم رایجه. ما حساب کردیم که در سال 89 ما تقریبا کل فروشمون در اون دوره در یک سال 1.2 میلیارد تا 1.2 میلیارد تومان بود. ما حساب کردیم که آخر سال با اینکه ما ماهی اینقدر عدد میفروشیم یه چیزی هم بدهکار میشیم. این بدهکاری رو حساب کردیم که از کجا میاد، یعنی دوباره یکی از اون نکته هایی که من خیلی از اون بچه هایی که یا کسایی که میبینن میخوام و قبلش به شما گفتم اینه که شما در بیزنس سرمایه در گردشتون رو نمیتونید با محصولاتی که میخواید شروع به تولید بکنید حساب کنید. شما باید حساب کنید که مدت تسویه در بیزنس شما چقدره. عرفش اگه 3 ماهه شما سرمایه درگردشتون 3 برابر میشه. اگه عرف تسویهش 4 ماهه شما سرمایه درگردشتون 4 برابر میشه. یکی از چیزایی که من در رقبا خیلی میدیدم که اینها باعث این میشد که زمین بخورن این بود که شروع میکردن، به شما قبلش گفتم، دست و دست هم میدادن سرمایه رو جور میکردن، یا علی رو میگفتن تولید رو مینداختن، ماه اول رو میفروختن، ماه دوم برای خرید کسی که مواد اولی میفروشه چک 3 ماه و 4 ماهه مشتری جدید شما تو فلان شهرستان رو قبول نمیکنه. اونجا تازه افراد با اون کیس و اون در واقع مشکل اول بیزنس مواجه میشن. ما 3 سال کار کردیم و واقعا من اینو نه این که بگم، من خودم نسبت به خودم و اعتماد به نفس خودم کاملا آگاهم، نه بالا نه پایین، ولی دیگه احساس کردم که واقعا نمیشه. یعنی ما باید بریم و توی یک سیستم که اون موقع نرخ بهره بانکی 23-24% بود، ما این رو باید بگیریم، بعد بریم جنس رو نقد بخریم و علاوه بر این که اینجا 24-25% میدیم دوباره 3-4 ماه رو این بدیم. و از نظر بحث ریاضی وقتی شما حساب میکردیم میدیدیم اون عددی که الان در انتهای اون بیزنس در میاد با آن چیزی که از توی بانک شما میتونی پول بذاری و در بیاری برابره. یه مثالی که دوست خوب من میزن گفت ببینید غذای خوب دادن رستوران داشت، یه بیزنسه، پول در آوردن از رستوران سه چیز دیگه است. این دوتا اصلا متفاوتن. این که یه کسی فکر کنه میتونه خوب تولید کنه یا یه نیروی خوب داره اصلا یه چیز دیگه است. این که یه کسی بتونه جریان نقدینگی رو مدیریت کنه یا اینکه قالب جایگزینی پیدا بکنه که این جریان نقدینگی رو به جای اینکه بیاد و در دست عمده فروش و بقال بده خلاص بکنه و بیاره تو خود شرکت، این میتونه یک کار بزرگ باشه. برای همین ما در کنار اون تغییراتی که در حوزه تولید با تنوع محصول نسبت به نیاز جامعه باید میدادیم، در روش فروشمون هم تغییر ایجاد کردیم. در روش فروش ما اومدیم از روش فروش مستقیم یا فروش مستقیم چند سطحی یا بازاریابی شبکه‌ای استفاده کردیم. این در واقع شما در ابتدای صحبتاتون فرمودید در سال 91 وقتی ما میگفتیم شبکه‌ای همه میگفتن گودکوست، اما اون چیزی که خیلی مهم بود و من اینو میدونستم اینه که تفاوت و تمایز شرکت‌های هرمی و شبکه‌ای در یک مفهومی به نام ارزش واقعی کالا. یعنی امروز خیلی‌ها شاید به شما بیان، شما با کاغذ بیاد بکشه و بگه آقا این هرمیه، شما بگی نه این هرمی نیست، این بحثا رو باید گذاشت کنار. آنچه که واقعیت اینه که شما چنانچه کالایی که در شبکه فروش می‌خواید بیارید کالایی است که از نظر ذاتی ارزشی معادل واقعیتش دارد و برای مصرف کننده این توجیه ریاضی و منطقی وجود داره که این یک انتخاب نسبت به انتخاب بهتر نسبت به گزینه‌های بیرونه. شما میتونید بگید یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای دارید، اما اگر این محصول اصطلاحا هم وجود نداشته باشه یا اصطلاحا پوشش محصولی وجود داشته باشه، خیلی جاها به شما میگه آقا مثلا من یه کالای اینچنین دارم، مثلا میان میگن و یکی از شاخصه هایی که شرکت نزدیک به هرمی میکنه محصول غیر مصرفیه. چرا؟ چون محصول غیر مصرفی یک بار فروشه. اگر یه کسی بخواد بره توی یک سازمان فروش شبکه‌ای باید هر ماه فروش بزنه. وقتی یک محصولی غیر مصرفیه این پس میشه همون زنجیره گسترش شبکه انسانی به جای فروش محصول. اما وقتی شما یک محصول مصرفی دارید، جامعه مشتریان از فروشندگان تفکیک می شود. یعنی ما در ساختار شبکه‌ای جامعه خریدارانمون مشتریانی هستند که از بازاریابان و نمایندگان می خرند. اگه این دوتا با هم میکس بشه و نماینده ها برای اینکه میلیونر بشن شروع بکنن به خریدن محصولات، این میشه هرمی. ما در سال 91 خوبی که به وجود اومد این بود که تنها شرکتی بودیم که در بین شرکت هایی که تأسیس شدن و مجوز گرفتند، هفته شه هشت شرکت عقبه تولیدی داشتیم، بقیه دوستان عقبه به قول خودشون نتورکی داشتن، یعنی افرادی بودند که سابقه کاری در حوزه مثلا گلدکوست داشتن. گفت من 5 سال کار کردم، میدونم که یک مجموعه رو چجوری باید اداره کرد. ولی ما با اون نگاه نرفتیم، ما گفتیم ما یک محصول باید داشته باشیم، این محصول رو بر اساس یک ارزش ذاتی به جای اینکه از طریق واسطه های ناکارآمد، واسطه ناکارآمد چجوری تعریف میکنیم. وقتی ما توی یک سوپرمارکتی امروز میریم، اون در راستای پیشبرد هدف شرکت نیوشا یعنی فروشش کاری انجام نمیده، محصول تو قفسه است و این مصرف کننده است که میره سراغ اون. حالا در فروشگاه زنجیره‌ای ساختارهای در واقع فرانچایز مواد غذایی زنجیره‌ای مثل هایپر استار، مثل همین فروشگاه های کوروش و بقیه، شما میبینید یه سری مؤلفه‌های تشویقی میذارن، سر قفسه، نمیدونم یه خانمی وای میسه توضیح میده، ولی باز هم اینا جایگزین ناکارآمدی ذاتی سیستم توزیع نمیشن. سیستم شبکه‌ای یا فروش مستقیم مهمترین ویژگیش اینه که کارآمده. چرا کارآمده؟ چون یک فرد با وفاداری سازمانی فروشنده و بازاریابی محصول شما رو میکنه و با استفاده از قوی‌ترین عامل تبلیغاتی یعنی قدرت کلام به شما توضیح میده که خواص این چیه، به شما توضیح میده که این در چه دوره‌ای مصرف میشه، این از چی درست میشه، در حالی که یک مغازه‌دارش این کار رو نمیکنه. برای همین یکی از اتفاقات خیلی مهمی که در تغییر سال 91 رخ داد این بود که واسطه های ناکارآمد تبدیل به واسطه های کارآمد هم هدف با شرکت شدن. یعنی امروز شما اگر برید نگاه بکنید، تعصبی که یک نماینده نیوشا نسبت به محصولش داره قابل مقایسه با تعصبی که یک مغازه دار نسبت به محصولی که در اونجا قفسش هستن قابل مقایسه نیست. این به ما کمک کرد که در سال 91 دو تا اتفاق مهم بیفته. اولا جریان نقدینگی موی ما اصلاح بشه، یعنی سرمایه درگردشی که قبلا ما بعد می‌خریدیم با بدبختی از بانک جور می‌کردیم و می‌دادیم 3 ماه 4 ماه دست یک مغازه دار، تبدیل شد به یک جریان نقدینگی داخل شرکت. دیگه ما اون 3 ماه 4 ماه نداشتیم و اون وام، اون چیزی که ما مجبور می‌شدیم آخر سال دسترنج واقعیمون رو، من همیشه حالا صحبت می‌کنم، نه بحث در واقع چی میگن مذهبی، نه بحث نگاه سیاسی، من ولی از جمله افتادم که معتقدم تا زمانی که این نرخ بهره هست این برکت تو این کشور نیست. آره، چون ببینید دقیقاً، ببین اون جوونی رو که من میبینم بانک میاره بهش با بدبختی میگه 24% خوشحاله. چرا؟ چون نمیشناسه کاره و فکر میکنه سال دیگه این 24% رو دو برابر کرده. بانک از اونجا، من همیشه اینو میگم، دولت نباید از این موضوع خوشحال بشه. دولت که میدونه این 24% میره، اینم بانک هم چشمک میزنه میگه ما که وثیقه رو گرفتیم. بله. ولی واقعیت قضیه اینه که تو سیستمی که جریان نقدینگی مدیریت نشده باشه و سرمایه اولیه با وام اومده باشه، شما 90% وارد بیزنسی میشید که تش چیزی براتون نمیمونه. یعنی این اتفاق مهمه که شما 2 سال زمان نذارید و بعد بفهمید که این همه انرژی رو گذاشتید ولی چون وام داشتید و چون جریان نقدینگیتون کند حرکت میکرده شما سود نکردید. ما تو سیستم فروش شبکه‌ای این دوتا موضوع رو اصلاح کردیم. یعنی اگه امروز کسی از من بیاد بپرسه، خب خیلی ها میان و روی همون نگاه شما میگن شبکه راحت میره جلو، ولی خب ما یه مستاق راحت 26 تا شرکت بازاریابی شبکه‌ای دیگه الان در ایران دارن کار میکنن. شما به عنوان یک فرد بیرونی ببینید که چه کسی از محصولات یا از نوش کارانها با خبره. صرف این که شما یک مجوز فروش شبکه‌ای داشته باشید اثری در کار نمی کنه. مهمترین چیز در این سیستم اینه که شما یک سیستم آموزشی مشخص داشته باشید، مثل همون چیزی که شما در دانشگاه کارآفرینی می بینید که فرد مهارت‌های تجربی رو به صورت پرکتیکال از یک فرد بالاسری در رابطه استاد شاگردی یاد بگیره. ما یعنی همین چیزی که الان توضیح میدیم، میگیم آقا اون چیزی که از سیستم‌های قبلی است بذارید کنار، ما رابطه استاد شاگردی در لایه‌های سازمانیمون تعریف میکنیم. یعنی میگیم ممکنه که من از آقای یادگاری بهتر بلد نیستم مصاحبه کنم، یا من نگاه علمی بهتر ازشون نیست، ولی من به عنوان استاد فروش، ما اینو میگیم استاد فروش، بلدم به شما یه سری تکنیک ها یاد بدم، بلدم یاد بدم چجور تلگرام پیج بزنید، بلدم یاد بدم که چجوری شما فراموش کنید روش های قبلی و جایگزین کنید روش های جدید رو. این سیستم استاد و شاگردی در نهایت منجر به چی میشه؟ خلق واسطه های کارآمد. حالا از اینجا برمیگردم تو اون سیستم هرمی که حالا خیلی ها میشتن. سیستم هرمی به اشتباه مردم فکر میکنن اون پلنش بود که اون رو میکرد، بی ارزشی کالا بود که اون رو هرمی میکرد. یعنی این تفاوت اون سیستم، مردم فکر میکنن هر آن چیزی که از قالب شبکه و پورسانت باشه نزدیک به اونه، در حالی که این دیدگاه غلطه. هر آنچه که کالا شبیه ارزش واقعیش نباشه، چه از قالب نتورک باشه، چه از قالب هرمی باشه، چه از قالب خیلی، ببینید یه چیز جالب شما میگم، این چیزایی که تخم مرغایی که توش جایزه بود، در خیلی از کشورها اینها رو هم مساق فعالیت اقتصادی ناسالم میدونن. چرا؟ چون میگه اگه شما جایزه توش میذاری، جایزه شما 5 سنت میارزه، نمیتونی این شکلات رو بدی 2 دلار. ولی چون بچه های این اشتیاق همیشه داره و همیشه میگه من اینو که باز میکنم توش 5 سنتی نیست، مال من توش 100 دلاری در میاد. بنابراین توی اتفاق مقایسه‌ای که خیلی از دوستان در ممکنه انجام بدن در رابطه با سیستم شبکه‌ای و هرمی، من میگم تصورتون رو از کلمه پلن و پورسال بیارید بیرون و ببرید رو محصول. اگه محصولی که هست ارزش واقعی داره، میشه یک سیستم بازاریابی قانونی و سالم. اگر این وجود نداره، حتی اگر اون برگه قانونی هم وجود داشته باشه، باز اون سیستم ناسالمه. پس ما در سال 91 به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه این سیستم بره جلو و در 3 سال، ما 88 تا 91 خب همونجور که به شما گفتم تولید شروع کردیم، ولی اون رشد شتابنده‌ای که ما می‌خواستیم حاصل نشد. بعد اومدیم دیدیم پیچ و مهره رو باز کردیم، دیدیم گیر روی این دوتاست. ما تا نقدینگیمون وابسته به وام، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، چون هرچی در میاریم آخر سال رو تقدیم بدیم به کنون بانک. از این ورم دیدیم تا زمانی که مغازه‌دار و سیستم فروش از ما 3 ماه و 4 ماه میخواد، ما نمیتونیم بگیم ما فقط نقد میفروشیم، ما نمیتونیم بت بدیم، چون میگم اصلا اصلا نمیخوام، میرم از ایکس میخرم. این دو تا رو که ما اصلاح کردیم، در واقع میتونم شما بگم رسیدیم توی اون دوره شناخت جامعه از نیوشا. یعنی خیلی ها به ما میگن که آقا نیوشا از که، میگم نیوشا یه چیزی زیر در واقع آب داره 85 تا 92 که شما ندیدید اینو، چون دیگه اون موقع ما تبلیغات نمیتونستیم بکنیم، زیر ساختمان این نظر نمیداد که تبلیغات کنیم. مردم از 92 به بعد، در واقع از زمانی که ما شروع کردیم به عنوان چایهای متنوع کیسه طعم‌دار، اینجا دیگه نگاه جامعه شروع شد به در واقع یک نگاه سراسری. از نیوشایی که تولید چای کیسه‌ای میکنه، ما در سال 92 رسیدیم به شرکتی که انواع متنوع چای سیاه طعم‌دار با طعم‌های مختلف، هل، دارچین، زنجبیل و امثال هم. اون موقع دقیقا من یادمه که نیاز چای طعم‌دار تو جامعه حس میشد. خیلی های دیگه هم مثل ما رفته بودن سراغش. یعنی خیلی از من میپرسن آقا شما اول نفر چای تولید کردید؟ نه، ما نه در چای گره. این خیلی نکته مهمیه، چون خیلی فکر میکنن که باید در یک کار اولین باشن، ولی من میگم شما در موج باید اولین باشید. برای بچه‌ام که ما همش صحبت میکنیم، میگیم تجارت رو شما نباید مثل مسابقه فوتبال یا بوکس ببینید. شما در مسابقه، چون خیلی ها فکر میکنن مثل جنگ میمونه، تجارت بیشتر موج سواریه. یعنی شما میبینید موج سوار بدون اینکه انرژی بذاره رو موج خوش همه میکنه میاد بالا، و ما دقیقا اون موجی رو که روی چای طعم‌دار احساس میکردیم از جامعه گرفته بودیم. ولی ما روی یه موج دیگه‌ای که من قبلش با شما صحبت میکردم و گفتم، روی موج دیگه ای سوار شدیم و این موج اختلاف ایجاد کرد بین ما و بازار رقبا، و اون موج سلامتی و چای سبز بود. یعنی اگر شما امروز بپرسید از من تفاوت واقعی شرکت نیوشا با بقیه شرکت‌هایی که تو کار چای و دم نوشن چیه، اینه که من به شما اینجوری میگم ماده اولیه و بیس ماده در واقع محصولات پرفروش ما چای سبزه. یعنی ما اینجوری میتونیم بگیم که ما توسعه دهنده چای سبز تو ایران بودیم و مهمترین چیزی که در این قضیه وجود داشت اینه که باز در این زمین هم چای سبز بود. اما چرا مردم چای سبز رو نمیتونستن؟ چون مزه چای سبز با ذائقه ما ایرانی ها جور در نمیومد و ما دقیقا در سال 92 آخره 92 و ابتدای 93 اومدیم ذائقه ایرانی ها رو سنجیدیم و چای سبزمون رو میکس با گیاهان سنتی و بومی ایران کردیم، مثل بهلیمو، مثل آبیشن، مثل زیره. از اینجا به بعد، یعنی من همیشه با بچه‌ها که صحبت میکنیم میگم ما تا سال 80 از 85 تا 91 پیرو بودیم، یعنی میدیدیم، خیلی راحت بگم دارن چای کیسه‌ای تولید میکنن، گفتن خب ما میریم تولید میکنیم. حالا با یک نگاه آینده نگرتر از خیلی هایی که فقط روی همون کار 40 سالشون تمرکز داشتن، اما ما از 92 در واقع اون شخصیت برندمون ایجاد شد. یعنی امروز من باز به شما گفتم خیلی ها که از راجب نیوشه ازش میپرسیم یا میگن چای لاغری یا میگن دمنوشای سلامتی، این موضوع دقیقا از همین شخصیتی که من به شما میگم اومد. یعنی ما اومدیم و به جامعه توضیح دادیم که چای سبز ممکنه که در جامعه ما ناشناخته باشه ولی این نیازه به وجود اومده و شما با خبر باشید که ما با طعم‌های مختلف این نیاز شما رو به شکلی خیلی قشنگتر از قبل میتونیم جواب بدیم. اینجا دقیقا اون نقطه بود که در واقع توی این سیستم اجرایی ما وارد دوره انفجاری شدیم. یعنی اون چیزی که همیشه من در کارم اینو اعتقاد دارم که یه دوره هست که شما اونجا دیگه باید آماده باشی که با بهترین فرم حرفه‌ای یک رشد در واقع تصاعدی ایجاد بکنیم. ما این رشد تصاعدیمون در سال 93 ایجاد شد، زمانی که مخلوط‌های چای سبز با گیاهان دارویی و ادویه‌ها به محصولات شرکت اضافه شد. ما در واقع از اینجا شروع کردیم پیدا کردن و جذب سری مشتری وفادار. حالا اونایی که توی کسب و کارهای مختلف هستن، این همیشه در گذر زمان بهشون ثابت خواهد شد که هر بازاری یه سری مشتری، این تجربه تجاری منه، در هیچ کتابی ممکن ننوشته باشن، بازار بکر 70% مشتری‌های ایدئال و بدون مشکل، یعنی اونهایی که مشتریان خوب حساب میشن، در موج اول جذب شرکت‌های تولید کننده مورد علاقه‌شون میشن و در دوره‌های بعد افراد باید سر 30% افراد و مشتریان سختگیر سر کله هم بزنن تا سهم بگیرن. برای همین امروز شما خیلی از شرکت‌های ریشه‌داری که خودتون شاید رفته باشید و دیده باشید دارن به چی مینازن؟ به مشتریان وفادار. این مشتریان وفادار از یک بازار بکر اولیه و یک نیاز زیاد بوده که اینا دیگه جذب شدن. حالا خاله کار بسیار سختی که شما به این نفر بخوای بری بگید چاییه مثلا دارم میگم ایکس رو نخور نیوشا بخور، طرف میگه خب چرا آخه این چه دلیل داره، من میخوام چایی بخورم، چرا از اینم راضیم. ولی اگر زمانی که در واقع اون تب ترند قهوه میاد یه کسی بره و به فرد پیشنهاد بده، ممکنه چای رو بذاره کنار و قهوه بخوره، اما دوباره برای اون فرد در بازار قهوه کار بسیار دشواریه که بخواد به اون فرد بگه که شما این محصول بذار کنار و این استفاده کن. چون من یکی از چیزایی که در تجربه دارم اینه که مشتری واقعا یک موجود زنده و یک موجود کاملا حساس، برخلاف اون چیزی که ما خیلی فکر میکنیم بیوفا نیست، ولی اگر نسبت به آینده احساس ناامنی و نارضایتی بکنه به راحتی میذاره میره. شما توی یک سیستم در واقع سال 92 رو بخوام به شما بگم اینه که نیاز چای سبز بود تو جامعه ولی شما یک نیاز درست نمیدیدی. یعنی شرکت ها مگه چای سبز میخواستن تولید کنن میگو حالا یه چای سبز تولید بکنین، یه دونه هم بسته چای سبز بزنید. ولی ما اومدیم نگاه به چای سبز رو عوض کردیم، یعنی اومدیم گفتیم آقا اصلا لزومن الان ما این بحث داریم، یعنی ما میگیم آقا در ایران ما یکی از مباحث آموزشیمون این است، لزومن آن چیزی که خوشمزه است از نظر کیفیت هم بهتر نیست. یعنی الان ما یه فردی میاد توی ایران چای رو رنگش که بیشتره میگن کیفیتش بهتره، در حالی که این یک باور غلطه. یعنی امروز خود من تمام اون مقالاتی که میخونم، من میرم دنبال میوه کرم خورده، هر کی میره میگه آقا، میگم ببین شما اتفاقا نمیدونی کرم رفته پیشمرگ شما شده، شما یک سیبی رو میبینی سالم و صحیح و به خود میگی، ولی وقتی یه چیزی کرم یک میوه در واقع سالمی بوده که این تونسته بره بخوره، من اون ورشو میخورم. این دیدگاهه در سال 92 سر ما خیلی رو چای سبز کار کردیم و برای همین البته میگم چون طعم هم ما اومدیم متعادل کردیم دیگه خیلی هم نشد، یعنی ما نمیتونستیم یک تلخ چای سبز، خب خیلی تلخه واقعا، خیلی میخورم این من زهر میده، ما نمیتونستیم بگیم اینه، اومدیم یه نقطه وسطی گرفتیم، گفتیم آقا شما بپذیر که صرف اینکه یه چیز خوشمزه بخوری لزوما به سلامت شما کمک نمیکنه، ما هم از این ور با طعم و اون تنوع محصولیمون به شما اجازه میدیم به جای اینکه هر روز چای سبز بدمزه بخوری، در طول یک دوره روتین 40 روزه 80 روزه از یک سیستمی استفاده بکنی که بیاد و به شما و سلامتی شما کمک میکنه. حالا ما بعد از اینکه وارد این دوره شدیم، یک دوره هم وارد قهوه شدیم، حالا صحبتایی که با هم داشتیم، اما تو حوزه قهوه ما به دو دلیل، یکی اینکه خودمون تجربه لازم نداشتیم، یعنی من در حوزه چای و دمنوش کاملا اون چیزایی که توی ذات کار بود احساس میکردم که یاد گرفتیم و به کار میبستیم، اما تو حوزه قهوه ما جدید بودیم. دومین چیزی که وجود داشت که
وارد شدین یا نه،
ببین یک چیزی که خیلی مهمه اینه
این که بله صحبت شما رو دارم میشنوم، میخوام
ببینید ما میتونیم بگیم هر حرکتی هر عدم ایستایی درسته، اما اینکه به کدوم مسیر. ما اینجوری باید بپرسیم که این که ما اومدیم و وارد یک هیته جدید شدیم و سه تجربه شدیم ذاتاً خوبه، اما ما میتوانستیم به جای این کار برویم و دمنوش رو در کشور همسایه توسعه بدیم. اگه امروز شما از من بپرسید که من در سال 93 این کارو میکردم، میگم نه این کار نمیکنم، ولی یک کار دیگه ای میکردم. یعنی اگر بودن این کار، تجربیات این کار برای ما ارزشمند بوده، ولی میتونست ارزشمندتر از این باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ببینید ما در حوزه اولین چیزی که مثلا امروز من اگه صحبت بکنیم و تجربه امروز داشتم اینو میام یعنی اصالت یک محصول اگر ایرانی نباشه ما در شرایط فعلی اقتصادی خیلی مشکل خواهیم داشت. یعنی امروز اگر ما در رابطه با قهوه صحبت میکنیم، من به شما دارم میگم در چایی و در دمنوش ما سرزمینی غنی از اینها داریم، اما در حوزه قهوه ما نداریم. اینجا دیگه از دست من و حتی از ذهن خلاق یا هر فرد دیگه کاری بر نمیاد. امروز بزرگترین شرکت های قهوه دنیا رفتن کارخونه های ورشکسته اندونزی و ویتنام رو میخرن، قهوه رو که در آسیا شرقی ارزون است از همونجا میگیرن پود میکنن و پودشون رو به کشورهایی که تولید و بسته‌بندی دارن صادر میکنن. این اون همون نقطه‌ای که من تو بحث چای حالا جلوتر به شما توضیح میدم که ما به واسطه پتانسیل کشاورزی مملکت بهش رسیدیم و امروز اگر من میبینم یه اخلالی در بازار ایجاد میشه، وابسته به بازار نیستم، پشتوانه کشاورزی دارم، این خیلی به من کمک میکنه. ولی تو حوزه قهوه ما اون چیزی که در واقع بهش رسیدیم اینه که به جای این که بیایم و اشتیاق به خرج بدیم برای این که تو حیطه‌های دیگه وارد بشیم، کار خودمون رو، روش تولید خودمون رو، سیستم‌های کاری خودمون رو ارتقا بدیم که بتونیم این رو در کشورهای دیگه تکثیر بکنیم. به خاطر همین من امروز به شما این جواب میدم که دیگه نه، ما در هیچ چیزی جدیدی وارد نخواهیم شد و تمرکز خواهیم داشت که آن چیزی که الان داریم رو توسعه بدیم و بتونیم این رو در کشورهای دیگه پیاده بکنیم. برای همین اگر امروز در حوزه قهوه باشه، من خیلی مایل نیستم که راجع به این خیلی صحبت کنم، ولی در سال 94 ما دقیقا پیام جامعه رو گرفتیم. یعنی ما خب امروز خیلی ها از شما سوال می‌پرسن آقا نیوشا همین چای لاغری، راجع به همین هم من توضیح بدم. ببینید ما در حوزه کاریمون داروی گیاهی و گیاه داروی رو باید تفکیک کنیم. الان هر کسی راجع به دمنوش از من سوال پرسیدم، اولین سوال من میگم آقا فرق داروی گیاهی و گیاه داروی شما میدونی یا نه؟ اگه بگه نمیدونم، میگم 5 دقیقه صبر کن، من یه فیلم میدم اینو ببین، بعدا با هم صحبت میکنیم. توی اون فیلم ما میایم میگیم آقا شما قبل از اینکه هر ماده‌ای رو بخوای مصرف بکنی که گیاهیه، باید اینو ببینی این گیاه خالصیه که در یک دوز 1 گرم 2 گرمی داره مصرف میشه، یا اینکه این ماده مؤثره های گیاهان یا گیاهی که در یک قالب در واقع طبی مثل کپسول یا مثل پماد یا مثل زوماد به این شکل در اومده. وقتی ما این رو توضیح بدیم، این الان من خارج بحث گفتم چون میدونم خیلی از مخاطبای شما این سوال دارن که آقا نیوشا داره آره واقعا داره لاغر میکنه به قول شما دیگه تای قضیه یا نه، ولی اصل قضیه اینه که ما میگیم مثلا این سوال قبل شما بذاری کنار و ببینید که شما داروی گیاهی میخواد یا گیاه داری. نیوشا داروی گیاهی نداره و نمیتونم داشته باشه چون داروی گیاهی بازاریابیش، هر نوع داروی بازاریابی براش ممنوعه. یعنی شما نمیتوانی بگی من خوشحالم که دارو رو دارم جا میندازم. شما دارو رو حتما باید با چی بگیری؟ نسخه. دارو رو فرد غیر پزشک صلاحیت نداره به شما بده. دارو رو معاونت داروی وزارت بهداشت به شما مجوز میده. دارو باید عوارض جانبی، تداخلات احتمالی دقیقا روی بسته درج بشه. اما ما گیاه دارویی میفروشیم. گیاه دارویی میشه چی؟ گیاه دارویی میشه دمنوش یا حالا جوشونده. مثلا ما داریم که مثلا گلگاو زبون رو باید بجوشونید، ولی در اصل ماجرا تغییر ایجاد نمیکنه. مهم اینه که ما بدون تغییر و بدون تجمیع مواد مؤثر گیاهان شکل واقعی گیاه رو داریم ارائه میدیم. برای همین اگه کسی دنبال اثر آنیه که یعنی به قولی دمنوش بخوره و لاغر بشه، این باور غلطه. اصلاً و ابداً این وجود نداره. اون چیزی که در طب سنتی و در طب مدرن متفق القول راجع به دمنوش گفته میشه اینه که دمنوش یه نوع بوستر، یه نوع مکمله. یعنی در یک سیستمی که شما تصمیم میگیرید رژیم غذاییتون رو سالم کنید، فعالیت بدنی شروع کنید، این میاد و اینها رو روشن. اما اگه شما این دوتا رو نداشته باشید و فکر کنید که شما میخواید مثلا دارم میگم یک فسفودی رو بخورید و بعد یه چیزی رو بخورید، چون من همیشه میگم ایرانی ها شکنیم که بشوره ببره بشوره ببره، این معنی نداره، دقیقا همون ساده انگاریه میشه. میدونید دوباره اینجا ما به جای اینکه توضیح تجاری ساده انگاری کنیم، توضیح مصرف کننده است. یعنی میگه آقا بخورم این جواب میده. این جواب دادن عامل چندگانه است، چند مؤلفه‌ایه. اگر شما فکر بکنید فقط با این داستانه، نه این اتفاق نمیفته. اما اگر شما فکر کنید که شما قطعاتی از پازل رو کنار هم دارید و این هم یه قطعه دیگری از پازل این برداشت درست. بنابراین اگه کسی به من میگه که لاغریت هست داره، من یه چک میکشم میگم یه پازلی هست، یه قطعه ای تو این پازل هست. آیا این پازل کامله؟ نه. اما آیا این پازل بدون این کامل میشه؟ نه. حالا خود جوابش رو پیدا کن. ما توی ما فرهنگمون کلا مالتی فاکتوریال بودن رو، چند مؤلفه‌ای بودن رو تو ذهنمون نمیبینیم. یعنی میگیم مثلا طرف میگه آقا من تو این تجارت موفق میشم، به من یعنی خیلی این سوال میام آقا خدایش من تو این تجارت موفق میشم، من چه جوابی به اینها میدم؟ من میگم ببین، اولین چیزی اینه که شما داری میگی تجارت. تجارت یعنی چی؟ 80% افراد تجارت میان نتیجه نمیگیرن، این قانون نمیگه. یعنی شما برو ببین 5 نفر رستوران زدن، در سال پنجم یه نفرشون میده. دوم اینی که شما میگی من نتیجه میگیرم، نتیجه گرفتن با یک عامل نیست. تک سطحی نگاه نکن، فکر نکن که فقط اینه، کیف ببین. شما باید بشینی و دقیقا در بیاری که چه دستاوردها و دارایی هایی رو داری، چه چیزهایی رو نداری، چه نقشه راه و چه سیستمی داری که این خلأها رو کاور بکنی. بعد یه جلسه یک ساعته بیایی بشینیم رو کاغذ، من باید بحث کنم اینم میشی یا نه. اینی که ما توقع اینه داشته باشیم که تجارت نیوشانی که فردی رو موفق کنه، ما همیشه میگیم تعهدمون این است. پس بعد میگه پس چه تعهدی داریم؟ من میگم فقط شما این سوالو پرسید، آیا تعهدی هست که در این تجارت من ضرر نکنم؟ میگم بله. آیا تعهدی هست که من این دموشو بخورم و مریض نشم؟ میگم بله، به شکل کاملا مستندانی. یک، در تجارت ما میگیم شما حق مرجوعی دارید. یعنی شما هر قد که پول بابت کالا داده باشید که به مشتری بفروشید، نتونستید بفروشید، بدون کسی یک دلار پس میگیرید. در سیستم بازاریابی ما آموزش هایی داریم که به شما یاد میده که بفروشید. وقتی شما سیستمی رو، محصولی رو تو جامعه میبینید که داره میفروشه، باید به این باور برسید که شما میتوانید بعد برسید. و سیستم هم به شما اینو میده، از پشتش هم این در واقع پشتوانه به شما میده که نتونستی بیا پولتو پس بگی برو. اما ما نمیتونیم بگیم شما به صرف این که وارد یک سیستم بشی شما موفق میشی. تو دمنوش هم همینه. ما در سال 94 به این نتیجه رسیدیم که ما باید بیاییم فرهنگ سازی رو قوی بکنیم و به مردم یاد بدیم که آقا ما گیاه داروی ما الان هم داریم این کار هم میکنیم. شما اگه برید یکی از بزرگترین تهدیدهایی که رو برند نیوشاب میشه میگن آقا مشتری گرفته مثلا جواب نگرفت. ما داریم با کار فرهنگ سازی این رو جا میندازیم که آقا جواب گرفتن چند مؤلفه‌ایه، یک. دو، اینکه اون چیزی رو که شما دارید استفاده میکنید یا اون تصوری رو که نسبت به این موضوع دارید باید در نگاه عوامل دیگه ببینید. یعنی نمیشه شما دمنوش رو بخوری بعد فست فود هم بخوری و توقعی داشته باشی. برای همین ما از 94 شروع کردیم به فرهنگ سازی در حوزه دمنوش ها و دمنوش های ترکیبی که این نگاه رو به افراد بدیم که اگر نگاه شما نگاه اینه که میخوای یک محصول بی ضرر و بدون عوارض، یعنی تا کسی از من اینو میپرسه میگم ببین چون ما دارو نمیفروشیم، شما تو راحت تو اینترنت هم بزنی میبینی که گیاه عوارض جانبی یا خطر تداخل دارویی نداره چون دوزی نداره. ما اومدیم اینو در قالب یک جایگزین نوشابه و کوکا معرفی کردیم. خب ولی خب در مسیر زمان اون مبالغه هایی که ما همیشه ایرانی ها دوست داریم، مثلا من خودم اینو فهمیدم میگه آقا من دمنوش خوردم مثلا 30 کیلو لاغر شدم، میگم ببین جلوی خود من گیری که نمیدونم، من اینو من داستانی میدونم، اگه کسی مثلا بی ام آی اش بالای 30 باشه اصلا این جواب نمیده، باید بره دنبال سیستم های درمانی. ولی اگر یک فردی بیاید و به من بگوید که من 2 ماه دارم دمنوش میخورم به جای نوشابه، نوشابه های قندی به خصوص، یعنی ما داریم میگیم ما یکی از هنرهایی که داریم اینه که فرد اینو حذف کنه خودش خود به خود نتیجه میگیره. این رو اگر تو ذهن داشته باشه ما میتونیم با یه سیستم در واقع متعادل بگیم بله دمنوش میتونه یکی از عوامل مؤثر در کاهش عارضه های مزمن مثل چاقی، مثل دیابت، مثل گوارش. و اینم نیاز به گفتن من نیست، اینو میتونن همه برن و در رفرنس ها ببینن، اما مسئله اینه که دیگران اینو تک عاملی میبینن. ما در سال 94 برای اینکه این ذهنیت در واقع به هم بریزه و همچنین نماینده هامون منافع شخصی، یه کار دیگه هم کردیم و اینم شاید برای خیلی جالب بشه، فروش محصولات رو در مغازه ها و فروشگاه های زنجیره‌ای و جاهای دیگه کلن ممنوع کردیم. برای چی؟ گفتیم آقا ما وقتی داریم محصولی رو میفروشیم که نیاز به توضیح داره قطعا مغازه‌دار نمیتونه این کارو بکنه و ما باید حتما یک قالب، یعنی یک ساختار از پیش تعیین شده داشته باشیم. برای همین چه که الان من به شما گفتم، یعنی من اگه امروز میخوام به شما دمنوش بفروشم باید حتما قبلش فرق دارو و گیاهی و گیاه‌داری به شما بگم، وگرنه این ایجاد توقع کاذب میکنه، یه هفته دیگه درگیری پیش میاد. ما اینو در تجربه‌مون میبینیم، برای همین اومدیم این کار کردیم. ضمن این که بازاری رو هم که نماینده ها در طول زمان با سختی و تلاش خودشون ایجاد کرده بودند حفظ کردیم، گفتیم دیگه اجازه نمیدیم که کسی بره تو مغازه بفروشه که فامیل شما بره سر کوچه ببینه و بگه چرا دیگه از فلانی بخرم، از همین مغازه میخرم. بنابراین یکی دیگه از اون اصلاحاتی که انجام دادیم و من همیشه به همه دوستان میگم اینه که شما وقتی وارد بیزنس فروش میشید تداخل کانال توزیع ریشه سیستم شما رو میزنه، یعنی هم من کالا دارم هم ایکس داره و هر کی بدون ضابطه میاره و میفروشه. ما در کنار این با یک بحران دیگه هم که عرض کردم آیا نیوشا لاغر میکنه نه مواجه شدیم و به این نتیجه رسیدیم که ما باید سیستم رو کاملا محدود بکنیم به افرادی که آموزش دیدن. اما این آموزش دیده یه کسی میاد میگه آقا باید پزشکی خونده باشه، من دوباره میگم نه، ما برای گیاه دارویی نیاز نیست که پزشک داشته باشیم، ما فقط باید فردی داشته باشیم که توقعات و اون واقعیت قضیه رو بالانس کنه، یعنی نیاد مبالغه بکنه و اگه مبالغه کرد یک سیستم خدمات و پشتیبانی و حقوقی پشتش باشه که بگیم این حرف از دهن خودش زده، ما اینو نمیگیم. و دو اینکه اون مشتری بدونه که اگر قرار یک محصول رو بگیره در چه قالبی، چند تا بخوره، چجوری بخوره و کی بخوره. این اتفاق در سال 94 ارتباط ما رو دیگه با جامعه غیر از نماینده های خودمون قطع کرد و اتفاق خیلی مهمی هم بود، بخاطر اینکه ما قبلا با کلی از فروشنده ها باید سر کله می‌زدیم که این فروشنده ها کالا رو با تخفیف از نماینده ما خریده بود، با دردسر برای ما داشت محصول میفروخت، تخفیف میداد، مثلا هر کاری که ما بهش میگفتیم که آقا شما هم مثلا حق ندارید این محصول به این قیمت بفروشید، آقا من دوست دارم به قیمت بفروشم. ما به همین دلیل دیگه در 94 این قضیه رو حل کردیم. وقتی رفتیم تو 95 در واقع بحث دمنوش های مثلثی و اون خط تولید جدید و مدرن رو هم آوردیم تا رسیدیم به نقطه‌ای که خیلی ها نیوشا رو از اونجا شناختن. تبلیغات وسیع ما با استفاده از آقای کیانیان که در واقع من این رو هم به عنوان خیلی ها میگن که شما چرا حالا این کارو کردید، من میگم زمان نشون میده و امروز بعد 2 سال زمان زمان خوبیه که نشون بده که ما در چه دوره‌ای. یعنی امروز خیلی ها با من صحبت میکنن، من میگم که ما در شرایط اقتصادی امروز اگه قرار بود توایستیم و تبلیغ کنیم این از بین رفته بود، کسی الان نمیتونه جنس تامین کنه. و اگر زودتر از اونم میکردیم زیر ساخت توزیعش نشتیم. یعنی من دوباره رسیدیم به نقطه کیانیان و تبلیغ. اینو میخوام بگم، تبلیغ فقط در جایی مؤثره که شما زیر ساخت های توزیع رو، لوجستیکش، حمل و نقلش، حسابداریش، همه رو آماده باش لب خط مقدم دارید. یعنی وقتی ما شبکه تبلیغ کردیم، ما در تمام استانهای کشور شعبه داشتیم، در تمام استانهای کشور نماینده داشتیم. ولی اگه ما اینو نمی داشتیم و فکر میکردیم توی استانی مثلا هرمزگان با تبلیغات ما مردم میریزن که پوجون بیارن نیوشا بخرن، این دوباره اون ساده انگاری است. ما تبلیغات رو هم با 2 وجه انجام دادیم. ما تبلیغات نکردیم که فروشمون بره بالا، ما تبلیغات کردیم که این فشاری که جامعه می آورد و میگفت اگه نیوشا خوبه پس چرا تو مغازه ها نیست، اینو ما هم داشتیم. و بازاری ها بدون تجربه ما هم نمی فهمید که ما به خاطر منافع خود اون و به خاطر منافع مشتریه که اون کانال ناکارآمد رو کلن حذف کردیم. در گذر زمان هم این رو خیلی سخت می فهمید، ولی وقتی ما تبلیغ کردیم برعکس شد. گفت ببین شرکت ما اینقدر هزینه می کنه، سیاست و روش کارش اینه که تو مغازه ها نفروشه. و 2 این که خیلی ها، حالا من توی این بحث رو فهم کنم بیشتر مخاطبای شما کسانی هستن که دنبال مسئله اقتصادی کسب و کار در واقع خودشون هستن،
بله،
خیش فرما میخوان، بله، باشن. برای همین ما در این دوره تبلیغات به این خیلی نتیجه رسیدیم که یک انرژی بدیم به اون افرادی که تو سیستم تحت فشار حرفای منفی اطرافیانه. یکی میگه بابا نیوشا نمیمونه، یکی میگه آقا اینا هرمیان، یکی میگه اونا فلانن. و ما اومدیم با یکی از در واقع سفیدترین و معتبرترین چهره های اجتماعی استفاده کردیم و این دوتا پیام رو به جامعه دادیم که آقا اگر ما غیر قانونی بودیم، اجازه کار نداشتیم. حالا امروز و فضای امروز که دیگه همه اینا رو قانونی می‌بینن بذاریم کنار.
بله.
2 اینکه اون پدر مادری که فکر می‌کرد بچه‌ش رو بردن توی یک شرکت هرمی و هر روز منفی می‌زد، برعکس شد. تو فامیلش می‌گفتن چقدر به آقای کیانیان داده. و اونجا اون فردی که همیشه توی سیبل فشار بود، قضیه برعکس شد. و اون اومد در چرخه در واقع اون اهمیت قرار گرفت. ما تو حوزه تبلیغات سال 95 وقتی این تبلیغات رو انجام دادیم، تغییر نگاه ایجاد شد نسبت به این شغل. و امروز دیگه با این شرایط اقتصادی شد، الان من وقتی حساب میکنم با این هزینه ها میبینم که به هیچ عنوان دیگه شدنی نیست. یعنی یکی از اون کارهایی که ما باید دقیقا همون موقع میکردیم و الان من خیلی خوشحالم اینه که خیلی به من گفتن که خب شما میخواید این همه پول رو بدید به فلان کس، یا این هزینه رو میخواید بکنید، یا این همه تابلو بزنید، هزار کار دیگه میشه کرد. ولی امروز با گذشت زمان من میبینم که اگر ما اون کار رو امروز انجام نمیدادیم، امروز با شرایط فعلی و نقدی شدن خیلی از مواد اولیه دیگه نمیتونستیم کار بکنیم. این جامعه در واقع ما رو نسبت به نیوشا آگاه کرد و زیر ساخت ما رو برای رسیدن به اون شعاری که ما داشتیم از خاک تا خانه آماده کرد. من خب همیشه تو ذهنم، حالا باز خیلی ها این رو میگن این شعار رو شما خب چجوری به ذهنتون رسید، من میگم این در واقع موضوع یا کانسپت تولید به مصرف سالیان سال داره کشورهای مختلف ایجاد میشه، ولی برای رسیدن به این نقطه دقیقا این تایملاینه، این مسیر لازمه. شما اگه تو ذهنتون باشه که با یک چراغ جادو این چرخه رو میتونید ایجاد بکنید، دقیقا اون اشتباهیه که خیلی ها میکنن. این چرخه و چرخه اقتصادی رو شما همیشه باید قطعه به قطعه، هر سال ممکنه، هر 3 سال ممکنه قطعه. یعنی اون چیزی که ما در از خاک تا خانه به عنوان اون شعار شرکت مطرح کردیم، در قالب یک رونمایی از تکمیل ساختارمون بعد از 10 سال بود. یعنی اینجوری به شما بگم، ما بخش‌های مختلف چرخه اجرا از بحث نگاه کنید من توی این حالات زندم، ما فراوری تولید بازاریابی بسته‌بندی ارسال و تحویل داشتیم و در سال 95 فقط بحث کشاورزی و اون زیرساخت کشاورزی رو ایجاد کردیم، ولی تونستیم بگیم از خاک تا خانه، چون قسمت‌های دیگه‌شو ما از قبل ایجاد کردیم. ولی شما اگر برید با همین شعار مثلا از مزرعه تا سفره، از فلان تا فلان، می‌بینید کلی طرح توجیهی در استان‌ها صنعت معدن، در واقع وزارت سازمان‌های صنعت معدن و جهاد کشاورزی استان‌ها روی در واقع کارت تابلو داره خاک می‌خوره. چرا؟ چون تولید و کشاورزی در کشور ما بهینه نیست، اصلا انقدر سوداور نیست که شما بتونید کار رو از این شروع کنید، حتی تولید هم انقدر سوداور نیست. یعنی ما همیشه رو این توضیح میدیم که از یک چرخه مهمترین قسمت شروعش اینه. ما از اینجا از بازاریابی شروع کردیم، ادامهش رو توسعه دادیم و وقتی زیر ساختامون رو که شد رفتیم سراغ قسمت های تولیدیش. این 95 در واقع با این اتفاق شد تا سال 96. ما در سال 96 در واقع اومدیم و زیر ساخت های تولیدی شرکت رو منطبق با استاندارد های روز دنیا کردیم. یعنی در سال گذشته دستگاه های ما، سیستم های آزمایشگاهیمون، چه میکروبی چه شیمیایی، همه اینها در قالب یک مجموعه تولیدی بزرگ در شهرک صنعتی نصیرآباد حاصل تجربه و دارایی 10-12 سال شرکت در اونجا مدرن شد، اصطلاحاً در واقع چی میگن بهینه شد و ما الان در کارخونه نصیرآباد مجهزترین کارخونه دمنوش در حوزه خاورمیانه رو میتونم شما بگم. ما 18 تا دستگاه بسته‌بندی داریم که الان اکثر شرکت هایی که توی کشور کار میکنن یک یا دو دستگاه دارن، ولی ما بر اساس اون چیزی که هست در ماه 1,250,000 واحد محصول تولید میکنیم. جالب شاید براتون که یک کسی به من میگه خب آقا این سیستم اشباع نداره، من براش روی این توضیح میدم، میگم محصول مصرفی ما الان 1,250,000 محصول داریم، واحد محصول یعنی بسته میفروشیم. اگر این اشباع داشته باشه این باید بیاد پایین، ولی ما هر ماه داریم میریم بالا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما قرار نیست که کار بزرگی بکنیم، ما فقط قراره به مردمی که قبلا چای رو به عنوان نوشیدنی روتین یا نوشیدنی های قندی رو میخوردن به اونا بگیم شما نوشیدن رو ترک نکن، نوع نوشیدن رو عوض بکن. پس تو این سیستم ما وقتی فهمیدیم که میشه این کار رو گسترش داد، اومدیم و تمام این زیرساخت‌ها رو انجام دادیم. یعنی چه بحث کارخونه، چه بحث آزمایشگاه، تعداد پرسنل از بحث 500 نفر رفت بیرون و امروز اگر یعنی خیلی از شما رو بحث آخری که دارم فکر میکنم دیگه این بحث مهمترین موضوع بحث ما باشه، که یک کسی هم میگه خب ما از کجا بفهمیم نیوشا خوبه یا بده، باز ما دوباره میریم سراغ تعریف علمی. ما میگیم رو کیفیت. یعنی شما از من بپرسید چرا حالا این همه تعریف کردین نیوشا خوبه، ما میگیم متاسفانه در کشور ما همه یاد گرفتن وقتی چیزی ندارن میگه آقا ما کیفیت داریم. یعنی شما میگه خب زیر ساخت، میگه نه، میگه آقا مثلا شما نیروی جوان، ایده، میگه نه من فقط کیفیت دارم. اما یک واقعیتی وجود داره، زبان استاندارد به عنوان بین‌المللی ترین زبان تولید در دنیا کیفیت تعریف میکنه. میگه کیفیت 4 تا عامل داره: فیزیکی، شیمیایی در رشته کار ما دمنوش، میکروبی و باقی مانده سموم گیاهی. یعنی شما برای اینکه یک محصولی رو که در قالب چای یا دمنوشه بفهمی کیفیت داره نه، به 4 عامل باید توجه کنی. کیفیت در ذهن مردم فکر میکنه فقط اون بحث فیزیکیه و جالب اینه که از بین این 4 تا عاملی که من به شما گفتم فقط عامل فیزیکیه که قابل چشاییه. یعنی که دمنوشی ترخه، تنده، نمیدونم عطرش چجوریه. ضمن این که عامل فیزیکی بی ارتباط ترین و کم اهمیت ترین مؤلفه کیفیت. یعنی اینکه یه چای رنگ داشته باشه یا نداشته باشه در اینکه این چای کیفیت دار هست یا نیست کمترین تأثیر داره. چرا؟ چون ستای دیگر که شما توضیح بدم متوجه میشه. مهمترین عامل و مهمترین نقطه قوت در حوزه کیفیت، کیفیت شیمیاییه. یعنی وقتی ما میگیم فلان ماده، اون ماده مؤثرش نه تنها از نرم قانونی کمتر نباشه که هرچه به سمت بیشتر میل بکنه. یعنی فرق یک چای سبز در اون چیزی که یه فرد میخوره و میگه خوشمزه است در نمیاد. این در آزمایشگاه شیمیایی و با میزان ماده موثرش یعنی کاتچین در میاد. حالا اگر شما از عموم مردم بپرسید، عموم مردم کیفیت فیزیکی رو میبینه و تو کیفیت فیزیکی هم یه چیز خیلی مهمه، مصرف کننده چون تصور درستی نسبت به شاخصه های کیفیت نداره، دنبال کیفیت نیست، دنبال ثبات کیفیت. یعنی برای مصرف کننده مهم نیست که این چای خوبه یا بد، اون میگه این همون مزه رو بده که من قبلا خریدم، چون کوچکترین تغییر اون احساس امنیت رو به هم میزنه. ما متأسفانه در جهان سوم همیشه اینه، همیشه تغییری که تو محصول انجام میشه مصرف کننده میگه اینا کارشون گرفت، میخوان شروع کنن جنسو بیارن، کیفیتش پایین و ما رو دوباره سرمون کلاه میره، مثل برند ایکس، مثل برند ایگرگ. پس ما مهمترین چیزی که وجود داره در شاخصه کیفی فیزیکی اینه که طعمه عوض نشه. حالا من اینجا رسیدم که نیوشا در گذر زمان چه چیزی باعث شد که ما به این نقطه برسیم. برمیگردم به سال 91، مدیریت جریان نقدی به ما این اجازه رو میده که ما چون نقد میفروشیم و نسیه در کار نیست، یک سال کشاورزی معمولا یک ساله، تو بعضی از موارد 6 ماه، ما یک سال محصولمون رو میخریم و این رو در انبار نگهداری میکنیم. مثلا نعنا فلفلی در فصل بهار، آخر بهار اول تابستونه، ما اگر نخریم و این رو در انبار نداشته باشیم، اون اتفاقی میفته که برای خیلی میفته، طرف میخوره میگه این کیفیتش اومده پایین، تولید کننده قسم میخوره میگه به خدا این از اون قبلی بهتره، مصرف کننده میگه هر تغییری در ذهن من یعنی افت کیفیت. پس اون چیزی که الان ما توی نیوشا تو حوزه کیفیت داریم روش کار میکنیم اینه که ما خط قرمزمون اینه که مواد اولیه‌مون رو فصل به فصل بخریم. اما باز به بچه‌ها توضیح میدیم که اگر شما عطر رو نگاه کنید، عطر در گذر زمان کم میشه، یعنی نعنا فلفلی شما وقتی ما فصل خرداد میرسه برداشتمون هست، مرداد تو جای جدید میزنیم، طعمش عطرش خیلی طبیعتاً بیشتر از نعنا فلفلی که تا فروردینه. این ذات محصول کشاورزیه. یعنی چی؟ یعنی کشاورزی تولید فراوری نیست که شما بتونید هر روز شیر تازه از گاو بگیرید. ما ناخودآگاه یک مینیمومی رو از این داریم. ولی اگر شما از من بپرسید عامل اصلی نیوشا و تفاوتش که شما فکر میکنید در حوزه کیفیت میتونه حرف برای گفتن داشته باشه، دقیقا اینه که ما در حوزه کیفیت فیزیکی چون از سیستم ذخیره سالیانه استفاده میکنیم، کمترین نوسان رو در طعم و رنگ فیزیکی اون ماده داریم. وقتی نوسانمون کم بشه اطمینان مشتری میره بالا. یعنی یه وقتی هست من میتونم با شما بشنم حرف بزنم میگم آقا این چای فلان، این تأثیر نداره، مهم اینه که جمیع مشتری ها چی فکر میکنن، جمیع مشتری ها، کلیت مشتری ها میگن آقا به ما ثابت کنید که این چیزی که این دفعه خریدیم همون قبلی است. اگه تغییر بکنه ما استنباطمون اینه که شما کیفیت آوردید پایین. تو بحث دوم رو بحث ماده موثر، ما هنرمون اتفاقا در اینه که ما آزمایشگاه تنها شرکت دمنوشی هستیم که در کل فکر میکنم خاورمیانه دستگاه اسکوپمتر داریم. یعنی چی؟ یعنی ماده مؤثر گیاه رو میسنجیم و بعد بر اساس اون مذاکره یا خرید میکنیم از کشاورز. یعنی ما شاخصه فیزیکیمون ملاک خریدمون نیست، فقط زیاد میخریم که شاخصه فیزیکی تغییر نکنه، مشتری نگه مزه عوض شد، ولی ملاک خریدمون رو عامل اصلیه. یعنی چی؟ کیفیت شیمیایی، ماده مؤثره گیاهی که ما داریم نسبت به نمونه های مشابه بالاتر و مؤثرتر باشه. یعنی اگر مثلا یه ماده مؤثره توی نعنا فلفلی هست به نام منتول که حالا مثلا اون حس خنک کنندگی و اون حس آدامس نعنایی که میخوریدم از همونه، ما میریم میبینیم منتول نعنا فلفلی در کرمانشاه بالاتره، مثلا از شمال از کرمانشاه میگیریم. اما اگر شما سیستم آزمایشگاه شیمیایی نشته باشی عملا نمیتوانید شاخصه شیمیایی رو ملاک خرید قرار بدید و باید چی رو قرار بدید؟ شاخصه فیزیکی، در حالی که شاخصه فیزیکی اصلا اهمیتی نداره. سومی موضوع، خیلی ها میپرسن آقا این دمنوشا مریضی نمیدونم فلان اینا، چون ما اینا رو میبینیم. ما یکی دیگه از ویژگی هامون اینه که ما آزمایشگاه میکروبی اختصاصی داریم. یعنی مهمترین چیزی که مهمترین حقی که تو کیفیت وجود داره، مصرف کننده میگه اوکی حالا فیزیکی شیمیایی از کجا معلوم این میکروب نداشته باشه، یعنی آلوده نباشه. اینجا دقیقا ما میگیم ما تو این نقطه هم چون آزمایشگاه میکروبی اختصاصی و نمونه های شاهد تولیدمون رو از روز اول تا آخر داریم، یعنی امروز اگه کسی بیاد چون تو وزارت بهداشت شما اگر بخواید یه نفری متهمتون کنه به اینکه محصول آلوده دادید، تنها چیزی که نقطه اثباته نمونه های شاهد تولید شماست و ما اینها رو در اختیار هر فردی به عنوان مشتری قرار میدیم. یعنی فرد زنگ میزنه میگه من مثلا اینه، میگه ما مورد نداره، نامه خودمون رو سربرگ میدیم، نمونه شاهد هم هست، وزارت بهداشت آمده هر ماه استاندارد برده چیز کرده در واقع توی انبار شاهدش نگردش، شما برید شکایت هم بخواید ناراضیتی هم داشته باشید تمام اون آنالیز اون محصول به شما داده میشه. این نکته میکروبی خیلی من بعضی موقع توی بحث کیفیت خیلی صریحم، به فرد میگم وقتی کسی آزمایشگاه میکروبی نداشته باشه اصلا نمیتونه راجع به کیفیت سوم با شما صحبت بکنه، یعنی وقتی کسی چون این برای رعایت در واقع شما بهتر میدونید یه سری از قوانین دست و پاگیر در حوزه کسب و کار دو سه ساله حذف شده، این یکی از اوناست. یعنی میگه آقا تولید کننده الزامی نداره که آزمایش میکروبی داشته باشه، هر دو ماه یه بار بهداشت میاد نمونه میبره که اون کسب و کاری که میخواد راه بندازه انقدر هزینه بر نشه چون دستگاه های آزمایشگاه میکروبی بسیار گرونه. پس ما تو این قضیه اینه و چهارمین قضیه دقیقاً اینه که شما مطمئن باشید اون چیزی که دارید میخورید سموم و آفت کش‌هایی که در کشاورزی استفاده شده از حد مجاز بیشتر نیست. و من همیشه اینو میگم وقتی شما باغ کشاورزی نداشته باشید و رو خاک کنترل نداشته باشید اصلا نمیتونید راجع به موضوع سر نظر بکنید. وقتی ما میگیم از خاک تا خانه دقیقاً فقط به خاطر این کیفیته، برای این مؤلفه کیفیته. اگر ما تو خاکی که داریم امروز استفاده می‌کنیم علف پوشی رو استفاده می‌کنیم بیش از حد مجاز، دیگه محصول تا آخر که بیاد توی فنجون اونو داره. درست. نمیتونید شما بگید من از کسی میخرم که اینو نداره، شما باید مسلط به خاک باشید. برای همین ما در قالب در واقع حرفه‌ایمون این ادعا رو در سال 96 شاید در سال 85 نمیتونستیم ولی در سال 96 اومدیم و ادعا کردیم که در 4 شاخصه تعریف شده کنترل کیفیت حاضریم به هر فردی در واقع این نگاه باز رو بدیم که بیاد تو کارخونه و الان ما این ویژگی رو داریم. و یه ویژگی دیگه هم که داریم انجام میدیم اینه که فرد سریال ساخت سری ساخت محصولش رو بزنه و فیلم اون تولیدش رو به اضافه آزمایش‌ها و جواب آزمایشاتش رو هم ببینه که فرد خیلی راحت بر اساس اون واقعیات قضاوت کنه. چون ببینید ما توی ایران خیلی عادت داریم با واژه کیفیت بازی کنیم ولی تو خارج از کشور نیست، میگه گفتی کیفیت بیا ثابت کن و ما بر اساس اون چیزی که هست احساس میکنم که در سال 96 به این نقطه رسیدیم و شروع کردیم به ورود به بازارهای بین المللی. و ما بعد از اینکه گواهینامه های ایزو 22000 و HACCP یعنی گواهی بالاترین گواهی مدیریت ایمنی و ریسک مواد غذایی رو گرفتیم و این در واقع سد بزرگ صادرات رو برای ما شکست. چون ما همیشه مشکل اصلیمون این بود که محصول گیاهی در گمرک‌های کشورهای خارجی خیلی سختگیرانه است. چون اونا دقیقاً اون 4 تا ساختار رو دارن. یعنی میگه به من باید حالا فیزیکی چی می‌ذاری کنار، میگه هر چقدر بدمزه خوشمزه مهم نیست. این سه تا رو باید مستند به من نشون بدی. و ما در واقع یکی از بزرگترین گام‌ها رو در مسیر تاریخ کارمون برداشتیم که امروز اگه بخوایم محصولی تو هر کشوری صادر کنیم گواهینامه‌ای که داریم این اجازه رو به ما میده که به اون ادارات قانونی اونها ثابت کنیم که ما همه چیزمون قانونیه. حالا توی این مسیر در واقع من دیگه فکر نمی‌کنم موضوع خاصی در توضیح شرکت نیوشا باشه و من فکر می‌کنم که
خیلی خوشگل شما نیوشا چی کردید.
من چون از این در واقع چی میگن ذهنیت هستم که ذهنیت دارم که کسایی که این ویدیو رو تماشا میکنن به دردشون میخوره، چون خیلی ها میان راجع به سختی های کار خاطرات و اینا، ولی من احساس میکنم اون چیزی که مهمه و واقعا من همیشه میگم اینه که یه جاهایی ما فکر میکنیم داریم درست تصمیم میگیریم، این فکر ما رو به یه اعمالی وامی داره که بعداً میبینیم اگه این فکر رو نمیکردیم خیلی هزینه کمتر داشت. مثل همون بحث مثلا تبلیغات که من گفتم، مثلا من واقعا اگه یه کسی با شنیدن در واقع این ویدیو به این نتیجه برسه که آقا تا زیر ساخت توضیح ندارم تبلیغ نکنم من واقعا فکر می‌کنم ادایدین شده درست. یا یک فردی واقعا به این نتیجه برسه که نمیتونید شما یه چیزی رو با یه دکمه روز اول داشته باشید. آجر با آجر باید بسازید و هیچ راه میانبری نیست، یعنی هیچ کپسولی نیست. اگر یه فردی، تازه من فکر میکنم که ما بعد از 12 سال کار خوب عمل کردیم و دیده شدیم که شما امروز به عنوان یک شرکت دارید ما رو میبینید، ولی این 12 سال رو اگر به خیلی از اول بگی آقا اگه من می‌خواستم 12 سال کار، ولی این یه واقعیته. یعنی ما توی این در واقع ویدیوه، من نه به عنوان این که بخوام از موفقیت، چون به نظر من اینا چیزای گذراه، مهم اون مسیره، مهم اینه که ما توی این ویدیو اون عزیزی که میخواد کسب و کار خوش را بندازه نیاد کارو ساده بگیره، ولی در عین حال بدونه که اگه سیستم داشته باشه یک سیستم سخت رو هم میتونه ببره جلو. یک فرد نیاد فکر کنه با تبلیغات یا با گرفتن 1 میلیارد تومان وام مسئله حل میشه. اینا هیچ کدومشون در آینده یک بیزنس در واقع تثبیت شده شاید 1% هم نقش نداشته باشه، در حالی که الان اگه با شما صحبت کنیم میگه 80% بیزنس من الان لنگ اینه که از فلان بانک وام بگیرم یا فلان مدیر فروش از فلان شرکت بتونم بیارم که این به من گفته خیالت راحت کار من انجام میدم. من به هر حال خیلی خوشحالم و در واقع سعی کردم روی اون چیزایی که تو ذهنم بود، اون چیزایی که میخواستم بگم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. علیرغم اینکه خیلی هم سرتون شلوغه، خیلی انرژی گذاشتین و خیلی خوب تعریف کردین. یک سوال راجب نیوشانیک.
بله.
کسایی که بخوام تو شبکه نیوشانیک کار بکنن،
بله،
چطور وارد میشن، چطور آموزش میبینن و بعدش موضوع درآمدشون به چه شکلیه؟ خیلی کسایی که دارم میبینم میگه اصلا من بازاری شبکه‌ای دوست دارم، قانونی هم که هستش، حالا میخوام وارد بشم، نیوشینیکم شناختم و دیدم که محصولات خیلی خوبی داره، چطور واردش بشم؟
ببینید، ما اولین چیزی که در ساختار شبکه‌ای داریم ذات کار اینه که آموزش محوره و در این حال آموزش ها سینه به سینه، یعنی word of mouth، اصلا کلام شفاهی. ما توی این سیستم همیشه، من میخوام در واقع ساده بگم، همون مثال استاد شاگردی رو میزنم. شما ممکنه یه سری در واقع ایده هایی داشته باشید که اون ایده ها رو وقتی صاحب یک بیزنسی شدید بتونید پیاده بکنید، ولی در گام اول شما نیاز به یک استاد دارید. یعنی ممکنه نقشی که مثلا به شما میگم در حرفه شما، عزیزانی که تو تیم اجرایی شما هستن همشون قبل از اینکه بیان پشت دوربین وایستن یه روزهای کنار دست یه نفر دیگه بودن، فلان دکمه رو دیدن، فلان چیز دیدن. ما توی سیستم نیوشانیک فضامون فضای سینه به سینه است. فرد وقتی میخواد وارد سیستم بشه، وارد سیستم از طریق یک معرف میشه، حالا چه معرف خودش داشته باشه نداشته باشه، شرکت بهش معرفی کنه و اونجا این رابطه استاد شاگردی در یک دوره مشخصی که حالا شاید زمانش متفاوت باشه شروع میشه. بعد اونجا دو تا نگاه وجود داره، حالا به جزئیاتش برم، یا پاره وقت میخواد کار کنه یا تمام وقت. اون کسی که الان دنبال درآمد میلیونیه تو کار ما باش میگیم باید انرژی تمام وقت بذاری. یعنی یکی از سوالاتی که تو ذهن خیلی ها هست اینه که آیا با بازاریابی شبکه‌ای میشود میلیاردر شد، میلیونر شد؟ من جوابش خیلی راحته، با پاره وقت خیر. پاره وقت در همه جای دنیا یک به قول ایرانی ها آب باریکه که بین 400 تا 800 دلار به خصوص به قشر زنای خونه دار کمک میکنه و افرادی که نمیخوان غرق در بیزنس بشن. این یه وجه از کار ماست. یعنی یکی از وجه های کار ما اینه که یک فرد وارد میشه، در یک سیستم حرفه‌ای یاد میگیره که گیاهان دارویی و نحوه مصرف اونها به چه شکله و بعد شروع میکنه به صورت تفریحی در کنار مسیر اصلی زندگی یا کارش این کار انجام میده. یک سری از افراد دیگه که با نیت اینهایی که شما شاید دیده باشید که به دنبال اینن که از این کار پول در بیارن، اینها با دید حرفه‌ای وارد میشن و اینها افرادی هستن که ما دقیقا میگیم از زمانی که وارد سیستم میشید شعارتون چرخ رو از نو اختراع کردن ممنوع، دقیقا آن چیزی که سیستم و آموزش ها به شما میگه انجام بدید. یعنی ما میگیم اگه که به ما میگه پاره وقت، ما میگیم از بیزنس در نتورک مارکتینگ میتونی لذت ببری، ما هم به تو کمک میکنیم، ولی تو هم به ما باید توقع درآمدی میلیاردی و میلیونی رو دیگه بذاری کنار. یعنی شغل عادی، الان یک فردی یه چیزی محصول میفروشه ماهی مثلا یه تومن دو تومن سه تومن در این حد. اما اگر کسی بخواد به شکل حرفه‌ای وارد بیزنس حرفه‌ای بازاری شبکه‌ای بشه، باید با سیستم ما و سیستم آموزشی ما پیش بره. اینجا مهمی نیستش که فرد وارد شرکت ما یا شعبه ما بشه، مهم اینه که فقط با یکی از افرادی که توی شرکت ما عضو هست ارتباط بگیره.
بعد چه اتفاق براش میفته؟
بعد آموزش ها شروع میشه طبق اون چیزی که هست. ببینید ما وقتی فرد وارد سیستم میشه پاره وقت و تمام وقت تقسیم میکنیم، اینکه این فرد فقط خودش میخواد این کار انجام بده یا به دیگران میخواد آموزش بده و بعداً سازمان بسازه. چون وقتی شما سازمان میخواید بسازید باید روابط مدیریت روابط رو بلد باشید، مدیریت زمان رو بلد باشید، سخنوری رو بلد باشید، محتوا داشته باشید. ولی یه وقتی شما میگید نه من میخوام فقط برای اینکه زمانم و درآمد اضافی داشته باشم این کار انجام بدم، در اینجا دیگه نقش اون آموزش ها به اون فشردگی اون سیستم تمام وقت نیست. چون تمام وقت اون فرده از روزی که یه عضو میاد تو سازمانش باید این معلم دوره آموزشی واحدهای مختلف که به شکل عملی هست رو به اون آموزش بده و اون فرد بره و پیاده بکنه. برای همین ما برای افراد توی سیستم این چیزه رو داریم، نقطه تفکیک رو داریم که فرد دنبال اینه که این کار رو به شکل شغل دائمی ببینه و بیاد سازمان دهنده باشه، یا اینکه به عنوان یک جاب مینی جابی که کمک میکنه توی فضایی یه درآمد اضافه داشته باشه.
الان آیه وزیر اون کسی که فرض کنی که ثابت دیده، مطمئنم کلی الان پیغام میاد حالا ما میخوایم ثابت ببینیم چجوری ببینیم چیکار بکنیم، الان یه میانگین قیمت چیز به من میگیم بچه‌ها چقدر درآمد داره؟
ببینید ما اتفاقا یه چیزی که خیلی خیلی مهمه در سیستم اینه که هیچ وقت بچه‌ها روی نفرا درآمد نفرات بالا قضاوت نکنن، رو میانگین درآمد قضاوت کنن. بله حالا توی میانگین درآمد ما باید یک تفکیکی بین افرادی که پاره وقت کار میکنن و تمام وقت قائل میشن. در پاره وقت اون نرم دنیا شما به شما گفتم 400 تا 800 دلار به صورت متوسط افرادی که به صورت پاره وقت کار میکنن درآمد دارن، که حالا این توان اقتصادی کشوری که ارزش پولیش اومده پایین‌تر خب کمتر میشه. یعنی ما امروز مثلا بعد اینجا فرض کنیم 400 دلاری که 5000 تومان بود میشد 2 میلیون تومان. 2 میلیون تومان قبل الان هم توان مردم هم 2 تا 4 میلیون تومان به صورت پاره وقت میتونن. اما اون بیزنس و بازی این که افراد شروع کنن به عنوان نفرات شبکه ساز و سازمان دهنده مختص 5 تا 10% اعضای سازمان ماست. یعنی یکی از اون دوباره مبالغه هایی که ممکن شکل بگیره اینه که این 5 تا 10% 100% نشون داده بشن، ولی واقعیتی نیست. 90% افراد یا زمانشو ندارن پاره وقت، یا ذهنیت و مهارت های اولیه این که بتونن یک سازمان رو اداره بکنن ندارن. چرا؟ چون ما یه چیز ساده داریم، هر فردی وارد میشه ما بهش میگیم آقا شما آن چیزی که من الان در این جلسه راجع به شرکت صحبت کردم و باید یاد بگیر در این جلسه صحبت کنی. خیلی این توانایی ندارن، اصلا نمیتونه این کار انجام بده، به همین دلیل تو اون نقطه میمونه. ولی توی قسمت تمام وقت ها ما آدمی رو داریم که صفر بوده و آدمی رو داریم و الان هم داریم که بالای 100 میلیون تومان، بالای 200 میلیون تومان در ماه داره در میاره. اون چیزی که در این قضیه وجود داره اینه که افراد اولا بدونن اگر وارد این تجارت میخوان و با ذهنیت کارآموزی میخوان، این تجارت براشون در قالب یک بیزنس پاره وقت کلی منفعت داره. یعنی آقای کیوساکی میگه دانشکده کسب و کار. اما اگر میخوان دنبال این باشن که زندگیشون و آیندهشون رو با پول این کار بسازن، باید ذهنیتشون نسبت به مهارت‌ها و ابزار موجود در این کار حرفه‌ای بشه. یعنی ما به کسی که دنبال اینه که فقط پاره وقت کار کنه میگیم این پیج، کانال این تلگرامی که شما داریم حفظ کن، کارم بکن روش. ولی ما به کسی که داره سازمان می‌سازه میگیم باید هم یاد بگیری پیج بسازی، هم یاد بگیری به دیگران اینو یاد بدی، بعد چک کنی که دیگران هم بتونن به دیگری اینو یاد بدن. این یه موضوع دیگه است، خیلی اصلا نمیتوانن. برای همین مهمترین چیزی که در پیوستن افراد به این تجارت هست اینه که افراد بدونن این تجارت دوتا دروازه داره، پاره وقت تمام وقت، ضمن این که هر وقت هر پاره وقتی میتونه، ولی کسب درآمد تمام وقت از پاره وقت محاله. یعنی من با صداقت به بچه ها میگم که اگر کسی در هر جایی در قالب بازاریابی که بازاریابی شبکه‌ای به شما داره میگه با کار پاره وقت شما میلیونر و میلیاردر میشوید، دوباره حکایت همون بحثی که گفتم ما بلد نیستیم. ما نمیتونیم، اگه کسی دیگه میتونه بره این کار انجام بده. و دنیا و بیزنس ما هم در 80 سال گذشته تو پاره وقت هیچ وقت این فضا نبوده. ولی چیه که حالا این نتورک خورده چیز میکنه؟ به افراد وعده درآمد نامحدود و میلیاردی با کار پاره وقت میدن. یعنی میگن شما 2 ساعت بیا، 3 ساعت در هفته. این یک دروغه کامله که دوباره اون ذهنیت‌ها و سوء تفاهم‌های منفی رو ایجاد می‌کنه. بازاریابی شبکه‌ای در واقع اگه من بخوام به شما بگم، شما سیستم فروشگاه‌های فرانچایز و زنجیره‌ای متحدالشکل رو دیدید. اونجا هزینه اجاره و یک آورده اولیه لازمه. بازاریابی شبکه‌ای دقیقاً مثل همونه. پیش کسب و کار پیش آماده‌ایه، اما فرقش اینه که سرمایه و اون اجاره هر رو نمیخواد بذاری. همه میگن این خوبه، ما میگیم بله، وقتی یه بیزنس سرمایه نمیخواد خوبه، اما برای رقیب شما، برای کس دیگه هم هست و اون هم بدون سرمایه وارد این کار میشه. بنابراین تو این داستان رقابت هم بالا خواهد رفت. یعنی یه وقتی از شما توی یه بیزنس سرمایه میذارید و وقتی که سرمایه میذارید بخشی از اون بار روی دوشتون رو سرمایه به دوش میکشه. در بازاریابی شبکه‌ای شما قرار نیست سرمایه‌ای بذارید، مشتری شما پول کالا رو میده، شما کالا رو بهش میفروشی. ولی وقتی سرمایه قرار نیست بذاری، این فرصت برای دیگران هم هست. این خیلی آزار میده. ببینید، یعنی به عنوان اون نهایی داستان بخوام بگم، خیلی عاشق این واژه نمایندگی انحصاری هن. خب یعنی میگه من برم توی یه زیر پوشش یه چیزی اون برای من عرقشو بریزه من کار بکنم. خیلی ها با این دیدگاه میرن تو همین سیستم های فرانچایز، یه شعبه هم مثلا از یه ساندویچ فروشی چیز میگیرن، اما در نهایت میبینید که اون شعبه شکست میخوره. ما تو بازاریابی شبکه‌ای هم دقیقاً همین فضا رو داریم. فرد باید خودش مشتری رو پیدا کنه. این که اسمش نماینده نیوشا باشه یا به تجارت پیوسته باشه اینش تأثیر نداره. باید در یک بازاری که برای رقبا و برای همکاران و برای هم در واقع شغلی های اون هم سرمایه‌ای وجود نداره، بدون سرمایه از کار اون هم بره و کار انجام بده. بنابراین من نگاهم، یعنی در واقع اونایی که میخوان وارد این کار بشن، بهترین چیز اینه که به نظر من با یک نگاه درست و یک توقع درست اول از کار پاره وقت شروع بکنن و اینو بدونن تا زمانی که پاره وقتن درآمد میلیونی در کار نیست که ذهنیتشون هم خراب نشه، ولی بفهمند که اگر این سیستم براشون جذاب بود و احساس کردن مدیریت و سیستم مدیریت انسانی رو بلدند، اینو در عمل نشون بدن. چون ما خیلی جاها تو سازمان شبکه‌ای می‌بینیم که عامل فروپاشی سازمان اختلافات غیرحرفه‌ای هن. یعنی شما اگه از من بپرسید بزرگترین علت، در واقع بزرگترین چالش بازاریابی شبکه‌ای چیه، نه؟ که یه نفری خیلی راحت بگم یه زن و شوهری کار میکنن، دیشب با هم دعواشون میشه، سازمان آسیب میبینه، کل سازمان میرزه، شرکت آسیب میبینه. این هیچ جا نیست.
درست.
یعنی اینکه یک دعوای زن و شوهری در یک سازمانی تاثیر بذاره فقط در نتورکه. حالا ما توی سیستم دیگه چیکار باید بکنیم؟ بیاین و به افراد توضیح بدیم که آقا شما با ذهنیت درست، بدون که با چه نیتی میخوای بیای، چه درآمدی میخوای، چقدر انرژی میذاری و این تجارت نسبت به اون انرژی که میذاری، نسبت به اون زمانی که میذاری به شما بازدهی خواهد داشت.
آقای ایبادی خیلی متشکرم.
ما از شما ممنونیم. خواهش میکنم از شما،
خیلی اطلاعات خوبی دادیم.
تشریف فرمایی شما و در واقع حضور شما خیلی خوشحالم و انشالله که ما این برنامه رو در واقع به اون شکلی که مطلوبه برای اون مخاطبای شما داشته
باشیم. متشکرم از شما، بازم تشکر میکنم و از زحماتی که میکشید، خصوصا اینکه محصولات خیلی خوب و سالمی رو داریم اینجا تولید میکنید. اختیار داری. خیلی متشکرم، ممنونم. بچه‌ها حتما از صحبت‌های آقای ایوازی خیلی استفاده کردین، لطفاً بذارین. همونطور که گفتم آقای ایوازی تو سن و سال خودش و تو تجربه خودش و تو کار خودش واقعاً دانشمنده. کسی که الان تو این سن تونسته این همه تجربه کسب کنه و محصولات و سیستمی که طراحی کرده از خیلی شیکه، درسته، سر جاشه، باحال، خوب داره کار میکنه و خوب داره میچرخه. موضوعی که خیلی از کسایی که دیدیم مصاحبه میکنیم ناله میکنه از اینکه محصول نیستش، توزیع نیستش، پول نیستش، واما مشکل برخوردن، و آقای ایوازی تونسته این داستان رو حل کنه و خوب مدیریت کنه. و آقای قلمچی، آقا میام دوباره به زودی سراغت، هی ما میریم سراغ قلمچی، میگه الان وقت ندارم، یه روز دیگه بیاین برای مصاحبه. خیلی متشکرم ازت که این سیستم رو پیاده کردی و آقای ایوازی همونجوری که گفتن از شما یاد گرفتن. لطفاً بذاریم فیلم آقای ایوازی رو دوباره از اول مرور بکنیم، جمله به جمله شون رو دیدین که چقدر من ازت تشکر میکنم آقای ایوازی به عنوان مرد بزرگ، چقدر خوب و صادقانه همه چیز رو سیستمی برای شما تشریح کردن. خوب گوش بکنین، دوباره مرور بکنین و حتما از این مسیری که ایشون طی کرده پیروی بکنین. کتاب ها رو دوباره میگم، فیدیبو هی میپرسین که چطور دانلود بکنین، برین داخل fidibo.com که فیدیبو همونجور که میدونین مال دیجیکالاست، اونجا کتاب ها قرار داده شده، شما انتشارات کارآفرینان بزرگ رو سرچ بکنین تمام کتاب ها میان و به راحتی میتونین دانلود بکنین در هر کجای دنیا که هستین. فیلم ها که میدونین yadegari.tv به رایگان میتونین دانلود بکنین و در اختیار دیگران هم بذارین. سوال ها رو هم تو اینستاگرام رضا یادگاری 1357 برای من ارسال بکنید که از کارآفرین‌ها بپرسم. تا برنامه بعدی و فرمول موفقیت نهایی دیگه، خدا نگهدار.